آمده با جناب آقای طاهر ضیایی مصاحبه کننده مهناز افخمی، برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، روز 11 مه 1988، بتزدا نورلند. جناب ضیایی، خیلی متشکرم که موافقت کردیم که این صحبت رو با هم داشته باشیم. میخواستم خواهش کنم که از اولین خاطراتتون شروع کنیم، از اینکه کجا به دنیا اومدین و یک شرح مختصری راجع به گذشتتون.
خانم افخمی بدون، لازم میدونم تشکر بکنم از بنیاد مطالعات ایران و شخص خود زکار این فرصت دادید که در این مدت کوتاهی که در واشنگتن هستم یک روز در خدمتتون باشم و چیزایی که خاطراتی که برای من باقی مونده خدمتتون عرض بکنم. البته خب خیلی مطالب هست که ممکنه یادم نباشه، ولی سعی میکنم که مطالبی که شاید قابل استفاده باشه اینجا خدمتتون عرض بکنم. من خودم همطور که فرمودید طاهر ضیایی در تربت حیدریه متولد شدم و تحصیلات ابتدایی خودم در تربت گذروندم و برای تحصیلات متوسط آمدم به تهران در کالج آمریکایی، دبیرستان اونجا تمام کردم. در مدت در حقیقت تحصیلات ابتدایی، درست همزمان با تغییر سلطنت و آمدن اعلیحضرت رضا شاه فقید بود. اینجا شاید لازم میدونم یک مختصری عرض بکنم از خاطراتی که در اون مدت برای من باقی مونده. یکی این که در اون موقعی بود ما در تربت بودیم که پدرم برای مجلس مؤسسان انتخاب شده بود و می آمدیم به تهران.
بودن کی بود؟
1301 تقریبا. بله. بین تربت و مشهد همیشه یک درهایی بود که مرتب اونجا دزدای افغانی می اومدن و مردم می چاپیدن. در حقیقت ما خودمون با اتومبیل اومدیم و اسباب اساسیه رو با دو تا کامیون فرستادیم جلو. ما خودمون 2 ساعت عقب‌تر بودیم.
کی بود با شما؟
تمام خانواده رفتیم که بریم تهران. ما مادر و چند تا برادر رو می دونید که من خودم، ما 4 تا برادریم و 2 تا خواهر که وطن همه رو میشنستید. همه ما از ما در حقیقت هممون خانواده برادر و همه دکتر طب هستند و من تنها کسی هم که دکترام در زمین شناسی گرفتم. پدرم از این بابت خیلی ناراحت بود، گفته بابت بهتره. علت چه بود که میگفت یک کاریست مستقل، هر جای دنیا که بری میتونی برای خودت کار بکنی. و این مسافرتی که می آمدیم، عرض کردم که با اتومبیل می آمدیم، کامیون ها رو جلو فرستاده بودیم، اساسیه ستم یک پیچ گدار به اصطلاح که می گفتیم اون زمان، دیدیم نوکرامون 2-3 تاشون وایستدن و گفتن که پیش نرید، برای که آمدن و ما رو چاپیدن. کامیون هایی که جلو بود و برای شما ممکنه خطر داشته باشه و باید صبر کنیم تا اینا برن، اون وقت بعد شما بیاید. مدتی وایستادیم اونجا 2-3 ساعتی و بعد خبر دادن که حالا فعلا امنه و رفتیم. آمدیم و البته مال اموالمون هم بردن.
وسیله دفاعی اصلا نبود،
هیچی دیگه، ما که خودمون بودیم و نخیر دفاعی نمیتونستیم بکنیم. اینا اصلا مسلح بودن. البته آمدیم مشهد، اونجا فرمانده لشکر شازده امرالله میرزای جهانبانی بود. همون لاجوان ولی با پدرم خیلی نزدیک بود از زمانی که با هم در بیرجند با امیر شوکت المال پدر مرحوم امیر اسدالله علم اونجا خیلی با هم نزدیک بودن. پدرم رفت پلوی همون لامیرزا و داد و قال که این چه وضعی و اینها و ولی ایشون ندارم چیکار کرد که دستگیر کرد این افغان و اینها رو و تمام مال اول ما رو پس گرفتیم. بله حالا باید از مشهد میومدیم به تهران. اونجا هم ترکمن ها در وسط را همه رو میزدن. اونجا اون زمان ناامنی شدید بود و ژاندارم همراه ما کردن و خوشبختانه به خیر گذشت و به تهران رسیدیم. منظور از این اظهار این مطالب این بود که ببینید که این کشور در چه وضعی بود اون زمان و همین تهران و مشهد در سال آخر همین قبل از این فاجعه‌ای که برای ما پیش آمد روزی چند تیاره جت به مشهد میرفت. به این مسافت ما در یک ساعت تون و از نظر امنیت هیچ خطری نبود. اگر کسی تکی تنها با اتومبیلش میرفت مطلقا اینا در سایه این زمانی بود که اعلیحضرت فرید واقعا مملکت به این روز رساندن. و در اون مطلب دیگهی که در یادم میاد از زمان اون زمان بعد از چند سال سفری بود که اعلیحضرت فقید تشریف فرما شدن به تربت و تشریف آوردن به یک باقی داشتیم که پدرم بسیار داشته بود باقی نوبهار که خیلی خوب درست کرده بود برای ماها که از در کالج تحصیل میکردیم و میامدیم و در اون موقع زمین تنیس داشتیم و هست بود و اینا. علازت فقید که تشریف فرما شدند اونجا ما دو تا باغ میگفتند باغ نو و باغ کهنه. در باغ کهنه مرحوم تیمورتاش و سردار اسد و مرحوم داور و اینها بودند. باغ نو فقط البته شخص علازت بودند، فقط یک بابون اجازه داشت که اونجا باشه. علازت میانن یه گشتی میزنن همه جا و یک آبشار مصنوعی درست کرده بود پدرم در باغ نوبهار. دستور میدن که پای اون آبشار یه قالیچه بیان بندازن و چارزانو میشینن و میگن برای من از نون ولایتی بیارین با ماست خیکی. میشینن چارزانو و اینا رو باغبون تعریف میکرده. بعد پدرم احضار میکنن، پدرم احضار میفرمان و بهش بگن زیاد تو که سنی داری که تو این کارا رو برای کی کردی اینجا و تنیس برای چی و اسب برای چی. و البته میگه که در سایه امنیتی که به وجود آمده و اینها پسران من به آسونی از تهران میان و در اینجا سه ماهی در تابستان مدت تعطیلاتشون اینجا برگزار میکنه. بعد علازت میفرمان که زیا این ساختمانی که اینجا کردی پایین تو اگه اون سر تپه کرده باشی میکردی بهتر نبود؟ یکی اطاعت میکنم چشم کار میکنم بعدا خواهم درسته. همینطور این موضوع میگذره. 7 سال بعد که اون قائله خراسان پیش آمد و مرحوم حسدیر که کشتنش دیگه در حقیقت اون موقع و اونم توطئه‌ای بود، در حقیقت توطئه‌ای بود که باز ببخشید آخونده را انداختن برای کلاه و اینها. یک آخونده بود به نام بهلول که بعد هم اصلا نفهمیدن از کجا آمد که مردم شوروند و به علتی جلوش سریع گرفته نشده و در حضرت دستور دادن اون موقع که این قاله باید در 8 ساعت بخوابه. من نمیفهمم و واقعا همینطور شد. و پ 7 سال بعد عرض کردم که اسدی رو کشتن و پدرم با اسدی با مرحوم امیر دکتر ملک خب خیلی نزدیک بود و اسدی هم همینطور خیلی اینا ستا با هم نزدیک بودن. ما البته در تهران خیلی ناراحت بودیم که ممکنه که برای ما یه خطری داشته باشه، تا اینکه یک روز دوشنبه‌ای که وکلا شرفیاب بودن پدرم روز خیلی ناراحت بود، گفت امروز تکلیف من روشن میشه که چه اتفاق میفته. علازت میان سان که میبینن از وکلا جلو پدرم وای میستن و یه مدتی نگاهی میکنن و به پدرم میگن که خب زیا حالا اون ساختمان اون بالا ساختی یا نه؟ چقدر خاطره
پدرتون چیکار میکرده؟
پدرم ما ملاک بزرگ نبودیم ولی طبیب بود پدر من، طبیب بود. بله ما هممون پدرم جدم ما در حقیقت اینطور که میگن پدرم با شاه عباس از اصفهان اینا میان به خراسان، در حقیقت طبیب شاه عباس بوده و یک اسکالر بوده و ضمناً خیلی مورد عنایت بوده. وقتی میرسه به مشهد پدرم میگه که اگر حضرت امر فرمان من همینجا در جوار حضرت رضا بمونم و برای که آخر عمرم اینجا بگذرونم. شاه عباس هم این میگه خیلی خوب بمون و همین تربت نوبهار و حسنی و چند تا ملک اونجا رو تویول میکنه، تویول پدرم که اونجا این بود که ما از اون وقت و از اون وقت تا جایی که خبر داریم همه اینا طبیب بودن، طبیب اون زمان.
خواهر چی؟
خواهر خودم که خواهر بزرگم همیشه در خراسان بود و خواهر کوچکم که خود شما به خوبی میشناسید خانم مهندس اسیا بود، این همیشه در تهران بود دیگه. وقتی ما دیگه آمدیم تهران اون موند و که بعد با اسیا ازدواج کرد و که هنوز هم متاسفانه در تهران باقی مونده. ما همه اینجا هستیم.
پدرتون دختران میخواستن که درس بخونن یا این که فقط بزنن؟
دختران که بزرگه که از همه ما بزرگتره همون تحصیلات مقدماتی ابتدایی بود ولی بهجت در تهران چرا دبیرستان رو تموم کرد دیگه به خارج نفرستادن. برای که منم که آخرین پسر بودم وقتی میخواستن منو بفرستن یادم میاد که مادرم دیگه خیلی ناراحت بود و پدرم گرزاری میکرد که همه رو فرستادید این برای من نگه دارید و واقعا ما دیگه مادرمونم نیدیم برای که در موندیم اونجا و مادرم در مدت فوت کرد و پدرم 85 سالش شد در حقیقت که ما از اینکه برگشتیم از تحصیل، مادرم در سن 70 چند سالگی.
راجب دوره که در تهران بودین درس میخونین چه خاطراتی بود؟
دوره تهران برای من خیلی دوره خوبی بود. اولا برای که برادرای من وقتی آمدن چون ما هنوز تهران پدرم که وکیل نشده بود بعد پدرم دیگه وکیل بود، تمام دوران سلطنت رضا شاه پدر من از تربت وکیل بود تا وقتی که رضا شاه رفت. به من که رسید دیگه اونا شبان روزی امریکایی بودن، به من که رسید دیگه خونه بودیم و کالج بودیم و خب خیلی دوران خوبی بود. و فقط اینجا یه مطلبی باید بگم که این کالج امریکایی تهران بهترین مدرسه ایران بود و امریکاییایی که از اون زمان یادگار برای من موندن من فکر کنم تا به حال همچین افرادی رو ندیدم. واقعا اینا فوق العاده بودن در تربیت محصل و در اخلاق و در همه چیز. از چند اسم میبرم، یکی خود دکتر جوردن، دکتر بوش، دکتر گروفز، دکتر گرنی، اینا همه. البته اینا یک جنبه میشنری هم داشتن ولی نه به اون شدت. منظورشون خیلی دیگه از در مدرسه عالی بود، هم از در ورزش و هم از در درس و برنامه اونم برنامه به انگلیسی بود بیشترش ولی فارسی هم درس میدادن. ولی به من که رسید سال آخر متوسطه ما هم باید امتحان متوسطه باکالورای ایران میدادیم و هم مال امریکا. و و عقیده من مدرسه بسیار عالی بود و بیشتر از شخصیت های ایران هم اگه خاطرتون باشه از اون مدرسه آمدن بیرون در اون موقع. در حال ایام بسیار خوبی بود تا سال 1316 که دیگه من رفتم به آلمان. من چون شاگرد خیلی خوبی بودم، ببخشید میگم، در کالج امریکایی، اولا از کلاس هشتم من بردن کلاس دهم. حتی دکتر جردان مطلوب پدرم موافق نبود، گفت چه عجله‌ای و هم نوشم بخونه، گفت نه این در تابستون درس انگلیسی بخونه و ریاضی میتونه خیلی میتونه درسه به دهم. بعدم که دیپلمم گرفتم برای من یه اسکالرشیپ درست کرده بود، چون میخواستم مهندس معدن بشم در کلرادو سکول آف ماینز. اصراری به پدرم که اجازه بدید که این برسیم، پدرم گفت نمیذارم این بره امریکا. گفتن چرا نمیذاره بره امریکا؟ گفت برای که بر میگرده پاهاش میذاره رو میز. ولی علت دیگه ای داشت، علت این بود که دور بود خیلی، فکر میکنم بعد این بود که رفتم آلمان در سال 1337. زبان آلمانی هم نمیدونستم، زبان آلمانی رو اول یک کورس خاصی بود در دانشگاه برلین که باید یاد میگرفتیم تا اون یک دیپلم میگرفتیم که با اون اجازه داشتیم وارد دانشگاه بشیم. بعد اون دیپلم رو هم اشخاص در مدت‌های مختلف، کسی اگه خوب بود زودتر میگیره و اگه دیر بود دیرتر میگرفت. من 6 ماه اونجا طوری زبان آلمانی یاد گرفتم که تونستم وارد دانشگاه بشم. بهترین مدرسه معدن آلمان هم در آخن بود، در اکس لاشاپل، سرحد فرانسه. این بود که
ایرانی دیگه هم بودن تو اون مدرسه؟
بله بله، در اون مدرسه زبان از همه جای دنیا بودن و برای که زبان آلمانی یاد بگیرن. امریکایی خیلی زیاد بود، تمام اروپایی های دیگه بودن، از ممالک اسکاندیناوی بود، ولی بهترینشون محصلینی بودن که از خاورمیانه میومدن. ما ترکا، عربا، اینا زبان خیلی زودتر یاد میگرفتن، این کاملا محسوس بود. بعد
هم
دوراتون یادتون دانشگاه؟ هم خیلی هاشون، همراه دوری که دارم عرض کنم، مهندس قفاری بود که الان در ایران، مهندس خاجوی که آرشیتکت، یکی دیگه هم بود که از ما جلوتر بود در آخر، همون توده مشهور کیانوری، مهندس کیانوری در آخر بودونم که آرشیتکتور میخوند و از همون زمان هم کمونیست بود. بله بله، باش اونجا میدیدیم دیگه بودیم و یه خود ازش دوری میکردیم برای که میترسیدیم. زمان هیتلر بود و خیلی خیلی با کمونیست ها خطرناک بود، این همطور میگفت. از همون موقع این کمونیست بود کیانوری. بعد خیلی قبل از ما اومد ایران و کارش هم میدون خیلی خوب گرفته بود در ایران، ولی همش فعالیت کمونیستی و توده‌ای داشت، جز اون سران قوم بود. بعد در زمان جنگ هم اونجا بودیم که من آمدم برای کارآموزی به منطقه شمال آلمان که معادن نفت داره اونجا. معادن نفت اونجا برای کارآموزی خیلی خوبه، برای که عمقش خیلی کوتاه، 300 متره و شما از ابتدای کار تا آخر کار دانشجو میتونه همه ببینه، چه از عملیات قبل از اکتشاف، برای اکتشاف که ارتباط با زمین شناسی پیدا میکنه، تا حفاری، تا بعدن تعویض و تصفیه و از این چیزا. اونجا بودم که جنگ شروع شد، جنگ بین المللی 1339. آقای نوری اسفندیاری موفق سلطنه سفیر ما بودن در برلین، از اینجا به من اطلاع دادن که شما جا خطرناکه، بهتر برگردید ایران. منم جواب دادم که نه من هستم حالا. البته یه مدت بیشتری در کارآموزی موندم تا اینکه بعدن دیدم اکس لاشاپل که خیلی خطرناکه برای سرحد همجای ماژینو لاین و ایناست، رفتم برلین، دانشکده فنی برلین. اونجا درسم بودم و درسم به تمام کردم و مهندسی گرفتم در زمین شناسی. بعد آمدم که بیام به ایران، نمیخواستم دیگه دکترا بگیرم. ماسترم که گرفتم، برادرم خلیل زیایی دکتر چشم، اون معاون پروفسور ملر بود در وین. آمدم که یک مقداری با اون باشم، یک چند روزی هم خوش بگذرونم اونجا قبل از اینکه میرم ایران. رفتیم به یک جای خیلی قشنگی نزدیک وین، اونجا بودیم که ایران اشغال شد. ایران اشغال شد و خب خیلی خیلی ناراحت کننده، برای که دیگه تمام روابط قطع شد و اینها. فوری به پروفسورم خبر دادم، پروفسور فوری جا برام تعیین کرد در آلمان نزدیک اشتوتگارت، در یک معدنی که به عنوان مهندس کار کرد.
به عنوان ایرانی تو اون محیط مسئله نداشتین؟
مطلقا، برای که اولا آلمان رو میدونستن که ما اشغال شدیم، متفقین ما رو اشغال کرده بودن و نه تنها کاری نداشتن به ما، بلکه کمک تحصیلی هم به ما میدادن. البته مراقب ما بودن، برای که ما جز متفقین بودیم دیگه اون موقع، برای خطر اونطوری به ما نداشت. و آلمان ها به ما خیلی با نظر خوب نگاه میکردن، برای خاطر میگفتن شما نژاد آریایی هستید و مثلا با عربا بسیار بد، مثلا ما حق ازدواج داشتیم، حق معاشرت با زنها داشتیم، عربا نداشتن در زمان هیتلر. ما از این چیزایی هم که در اون زمان هیتلر در آلمان گذاشته بود ما خبر نداشتیم. کاری که با یهودی ها کردن، حقیقتا در داخل آلمان هیچ ما چیزی نمیدونستیم از این بابت. البته که اشتباه گاهی وقتا اینطوری میمد کازامون میدید که کی هستیم چی هستیم از این حرفا، ولی کاری به کار ما نداشتیم. اونجا بودم تا اینکه در اون معدن کار میکردم و خیلی پول خوبی هم میدادن، برای که زمان جنگ بود، ولی خیلی سخت گذشت. به مثلا یه اتاق گرفته بودم پلوی یه خانم معلمه ایست، سر قله کوه بود که باید میبادم سر معدن ساعت 5:30 صبح، یخ بندون دوچرخه خریده بودم، با دوچرخه میومدم این تو را مثلا دوچرخه سر میخورد، هی میفتادم زمین تا که برستم اینها. بعد دیدم حالا که این طوره، برگشتم به وین پلی برادرم که حالا که در آلمان هستم، چون اون موقع دیگه آلمان با اتریش یکی شده بود دیگه، میدونید که میگفتن آلمان بزرگ، که پلی برادرم باشم. و ضمناً اسنویسی کردم در دانشگاه وین و اونجا بود که دکترایی در زمین شناسی میگرفتم. بودم تا اینکه دیگه آلمان رو در شراب شکست خوردن بودن و خوشون روز هی نزدیک می شد. و بعد دیگه بعد بمباران های شدید که هر روز 6 ساعت توی زیر زمین اونجا بودیم، و خیلی واقعا تعجبه که برای ما اتفاقی نفتاد. برادرم مریض شد و اینا، برادرم فرستادم به تیرول، منطقه که آب هوای خوب داره. من خودم وین موندم. بعد آلمان رو به بوداپست رسیدن و کم کم وارد وین شده بودن که من دیدم اینجا خیلی خطرناکه، چون در بوداپست جنگ خیابون به خیابونی شد و خیلی خیلی وحشتناک شد. این بود که با یکی از دوستانم در سفارت یوگسلاوی آشنا داشتم، با اون گفتم میتونید شما اگر کسی داری میره از شهر بیرون بارم ببرن. دیگه شهر خاموش و نه ترامبایی نه چیز، و بمبای کوچولو روسا میداختن اینا. تا اینکه اومدم به محل سفارت، اون کسی که یه ریش سفید بلندی بود که اینا رو سوار میکرد، اینا نازیایی بودن که فرار میکردن از دست روسا، اینا رو میخواستن ببرن به زون امریکایی ها. گفت این چیه؟ گفت اینم یک ایرانی محصله نمیدونم چی، ما رو قاطی کردن در یک کامیون سرباز مثل ساردین و بارون هم میومد. رفتم به جایی که نقشه برداری میکردم برای اون کار دکتران، در نزدیکی های وین بود، 3 ساعتی وین بود، ولی این مسافت 24 ساعت طول کشید. برای تمام جاده پر بود از اینا که فرار میکردن از روسایی دیگه برن به سمت چیز دیگه، زنهای با گهواره و با بچه و گاری و نمیدونم چی. اونجا بودم به خیال اینکه حالا از اون بر آمریکایی ها میمدن، از این بر روسا میمدن. من فکر کردم آمریکایی ها زودتر میرسن به اونجا. متاسفانه روز صبح خبر داد اون همسایه ما یه سوئیسی بوده ویلا داشتن که بلروسا اومدن و جواهرای خانم منو بردن و اینها. من با لباس تیرولی که شب پوشیده بودم اومدم بیرون، تا اومدم سربازه روسی اومدن با تفنگ دنبالن، تو اینجا کی هستی چی هستی؟ اینجا جوونی نبود اون وقتا، همه تو جنگ بودن. و خلاصه من با خودشون کشوندن توی خونه و رفتن تمام اتاقا رو دیدن و هر جا چیز دیدن تو جیبشون گذاشت. دو تا زنایی که صاحبخونه بودن چیز کردن و تا اینکه سر شب شد و دیدیم یک کامیون بزرگ وارد این منزل شده، باقی بود از اون کامیون هایی سرش توپ پر سرباز همه مست و آمدن تو و میخواستن به ما ودکا بدن و به زور. و من دیدم که جاوز به خانما گفتم این خیلی خطرناک، اینا بریم قایم شیم تو اتاقامون. رفتیم بالا قایم شدیم تو اتاقامون، اینا پایین دیگه تمام خونه رو پایین طبقه پایین اشغال کردن و آواز میخوندن و همتون مشروب میخوردن و اینا. نصف شب آمدن بالا عقب زن میگشتن، این پیرزالام دیدن که گفتن چیکار کنیم؟ گفتم هیچی، صدامون در نهایت ببینیم چی میشه. همجا بودیم تا اینکه هی در زدن و دربانه کردیم و بعد شلیک کردن، بازم دربانه کردیم و رفتن بالا زیر شیربونی هرچی بیچاره ها نقره و مقره و این داشته اینها رو دزدیدن بردن. بعد صبح سحر نگاه کردن دم همه رو بار کردن چیزا رو کامیونشون، این جمله دوچرخه منم گذاشته بود. من دیگه جرأت پیدا کردم رفتم ولی اون افسر رئیسشون گفتم این دوچرخه منه، اینو بده به من. گفتم برو پی کارت. گفتم که من میخوام برم ایران، من چون متفقی نمی دوچرخه لازم دارم برم ایران. اینقدر گفتم و گفتم تو چرخه رو پس گرفتم، اینم از چیز نیست بودم. و این حالا این روزای کاپیتولاسیون بود، یعنی سه روز هر کاری که اینها میل داشتن میکردن، از کشتن، از ریپ، از همه چیز دیگه، اتفاقات عجیبی افتاد. و یه دفعه از خونه اومدم بیرون، باز یه افسر رو جلو میگرفت، اینو دیدم فایده نداشتم قایم شدم. بعد خونه ما شد به قول خود روسا کماندانتور، که یک میجر اومد اونجا که دفتر کلشون شد و یک آجدانی داشت به نام پیتر میگن بهش. این نصف شب که میشد تعمونده غذای آقای ماجور میورد و من میداد بخورم، فهمیده بود من اونجا قایم شدم اینو. بعد دیدم فایده نداره رفتم وین. رفتم و البته با جرأت زیاد رفتم و با ترن همه جا هی پیادمون میکردن چون سربازای روسی با سوار میشدن اینا. رفتیم تا وین و بازم تا رسیدیم به خونه خودمون در وا کردم دیدم اتفاق نیفتاده، هیچ اتفاق نیفتاده. و بودم تا اینکه آمریکایی آمدن. زمان روسا خیلی بد بودن برای اتریشی‌های بیچاره، واقعا همه خیلی از گرسنگی مردن. تا اینکه آمریکایی‌ها اومدن و بعض به کلی عوض شده، دوستان زیادی پیدا کردیم اونجا. و تا اینکه خبر از پدرم رسید به وسیله عباس خلدبری. عباس خلدبری بیچاره مرحوم در سفارت در سوئیس بود با احمد اقبال که هر دو خیلی با ما نزدیک بودن. عباس خلدبری هم اونجا فهمیدیم با ما قمخیش شده، برای که خواهرش خواهر من زن چیز شده بود دیگه، یعنی خواهر قمخیش ایناست دیگه، منظر خانمش منظر. کاغذ پدرم رسید و دیگه ما خیلی دیگه بیتابی کردیم که برگردیم ایران. و اون از اونجا از سفارت سوئد ترتیباتی داد که ما با متفقین اجازه بدن که ما از اونجا خارج بشیم. رفتیم و اول رفتیم سوئیس، یه مدت یک ماهی در سوئیس موندیم، از اونجا آمدیم به پاریس، از اونجا بلیط گرفتیم از راه قاهره و وارد ایران شدیم. البته این برای دفعه دوم این اتفاق برای من میفته که وقتی آدم از مملکت خودش دوره 10 سال، واقعا عجیب و غریب. این هواپیمای ما که روی تهران پرواز میکرد من و خلیل مثل بید میلرزیدیم همینطور. ده سال بود که مملکت رو ندیده بودیم، تا اینکه آمدیم و به تهران وارد شدیم و رفتیم به منزل خواهرم خانم اصفیا. وضع کلی عوض شده بود در مدت، خیلی معلوم بود که زندگی ها عوض شده، خیلی خیلی مدرن‌تر شده بود. دیگه چند روزی اونجا بودیم و از اونجا آمدیم مشهد. پلی اونی که برادرم دکتر محمود زیایی که میشناسینش که طبیب امراض زنان است، بعد اونجا رفتیم به همین باغ نوبهار که پدرم اونجا بود. دیگه با اتومبیل از مشهد 3 ساعت راه رفتیم و دیگه چندین صد نفر استقبال آمده بودن برای ما، دیگه گوستن کشتن و تیچی. و تا اینکه وارد باغ نوبهار شدیم، اینم یه خاطره است که هیچ وقت فراموش نمی کنم، که پدرم در یک سالن خیلی بزرگی داشتیم اونجا نشسته بود، دیگه چشمش هم خوب نمیداد بره، که کترک داشت. البته بعد عمل کردن و خود برادرم خلیل عمل کرد، ولی اون موقع خیلی خوب نمیدید. این همه قومش هم دور و بر نشسته بودن. ما رفتیم و پدرم دو تا پسران ما رو گذاشت روی زانو شد، دیگه تمام جمعیت گریه میکردن. اینم خاطره ایست که دیگه مدتی بودیم و پدرم فقط نصیحت دیگه میکرد. خیلی شوخ بود پدرم، میگفت شما مدتی جنگ زده هستید و دارین میرید اونجا غذا و اینا فراغونه، خیلی یواش یواش غذا بخورید چون روده‌هاتون خوش شده. دیگه آمدم تهران و من خودم همیشه علاقه داشتم به کار آزاد داشته باشم. گفتم اون کار دانشگاهی رو برای اینکه درسی که خوندن از یادم نره قبول کردم، یعنی قبول شدم. یعنی اون وقتا خیلی مشکل بود، کنکور باید میداد آدم اینا
برای تدریس
درس زمینشناسی در دانشگاه تهران در دانشکده فنی، ولی رفتم عقب کارهای آزاد. یک کاری داشتم، اول کار برای حفاری چاهای کم عمق با همکاری آقای منزسفیا. یک کاری داشتم برای یک کارخونه درست کردیم برای چوب خوش کردن، میدونید برای در پنجره چوبارون با خوش نمی کردن، اینا باد می کرد اینا. اینم با خانم مهرنگیز دولتشاهی و شوهرش، خطرش ما می شنیسیم نشون با.
یعنی خانم دولتشاهی هم خودش توی کار بود؟
بله دیگه، با هم بودیم دیگه، با هم بودیم و سرمایه‌گذاری کردیم. خودش هم خیلی فعال بود اون موقع، شوهرش هم که همه از آلمان با هم آشنا بودیم. بعد تعجب میکنید که با یک عده‌ای مثل لوسای پیرنیا، خانم برادر جواد، مهندس خاجوی، اسفندیار یگانگی و دکتر کوشان رفتیم و اولین فیلم ایرانی رو ما درست کردیم. اولین فیلم ایرانی رو درست کردیم که خیلی هم سوکه داشت، که بالا زده شرفتش بردن برای افتتاحش در سینمایی در همون لالزار. و عجیب، در همون شب اول 3000 تومان پول در آوردیم. فیلم راه زندگی هم چیزی خیلی خوب بود، هم آواز داشت، بنان میخوند، نمیدونم در جوادیه ارباب مهدی هم مقداری از فیلم شده بود. متاسفانه دنبالش نتونستیم بیاریم، نشد دیگه. همینطور نمیدونم، اون کوشان این کاره بود که هنوزم بعد داشت استودیو داشت و بعد ما هم هیچی، ما هم بیخود
تهیه کننده.
بله بله، ما بودیم و من خودم فعالم بودم و دیگه آرتیست میگرفتم و چیکار میکردیم برای فیلم. و یه مقداری هم دوبله کردیم فیلم های انگلیسی رو به فارسی. دیگه این کارم چیز شد و بعد بودم و دانشگاه که همیشه داشتم، بله اون که بره داشتم، این کارهای اکوترم بود تا وقتی که زمان ملی شدن نفت. ملی شدن نفت نشسته بودم، بازی اطلاعی دادن به من که شما بهتون مأموریت داده شده که با یه عده که میرن برای خلعیت شرکت نفت انگلیس باید برید به آبادان. حالا من زنم گرفته بودم و یه بچه هم داشتم و کجا برم آبادان و اینا، دیگه دستور بود. فقط خاطره است که بازم فراموش نشده این برای من، برای که واقعا اون احساسات مردم هم فوق العاده بود اون زمان برای همین ملی شدن. تمام بحره آهن رفتیم، تمام استاسیون ها مردم می اومدن دستهای ما رو ماچ می کردن چی 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 و در تا وارد خوزستان اونجا که دیگه قوقایی بود. تو رفتیم اونجا و اول انگلیس ها که ما را نهردن اول رفتیم شهرداری اونجا برامون تخت خواب گذاشتن که تو چله تابستون بودیم تا اینکه کم کم تهدید کردن و یک کشتی جنگی آمد اونجا، کشتی موریشوس که بله میزنیم و فلان و این چیه و این حرفا. و اونجا سران قومی که مکی و اینا رفتن گفتن اگر که یک تیر در بشه تمام انگلیس های اجده است، ما میدیم اینا رو میدیم همه رو میگوشنشون. اونا انگلیس هم ترسیدن و در عرض 3 روز تمام انگلیس ها رفت تخلیه کردن، تخلیه کردن. ما هم رفتیم خونه های خوب همه رو اشغال کردیم و مقام های خوب گرفتیم و هر کدوم در یک کار خاصی، و کم کم دیگه افراد دیگه هم اومدن و دیگه واقعا هم همه سعی کردن که نفت اداره بکنن. ما که نمیدونستیم که نمیتونیم نفت بفروشیم که دیگه انگلیسان ازشتن که نفروش بره هیچ بیج دن. رفتن یه کاره کردن که مطلقا نشد نفت بفروش برسن تا اینکه پیشنهادات زیادی از طرف امریکا شد، بانک بین المللی بود، یک پیشنهادات دیگه بود. متاسفانه این از اینجا اشتباه شروع شد که مصدق این پیشنهادات رو قبول نکرد و مملکت واقعا به وضع خیلی بدی افتاده بود. هیچ دیگه نه پولی بود نه ارزی بود نه هیچی، و چپی ها رو اومدن، توده یا را آمدن و دیگه کار داشت به جای باریکی میکشید که مجبور شد که
به جنوب احساس میشد که تو دیگه دارن.
بله دیگه در همون موقع علتی که مصدق رفت و همین دلیل بود دیگه، مجبور شد که الازرت تا اون موقع من خودم شاهدم که خودشون الازرت ممرزا شاه خیلی چقدر موافق با این ملی شدن بودم، چقدر سمرانی هایی که میکردن، چقدر کارگرار خیلی نصیحت میکردن و اینها، و اصراری هم میفرمودن که همین پیشنهاداتی که شده قبول بشه، چون امریکا در حقیقت در ابتدا با ملی شدن ما خیلی کمک کرد، میدونید که بشه ملی شده، ولی بعد دیگه دیدن که نمیشه، داره مملکت از دست میره و به این ترتیب شد که اون 28 مرداد پیش آمد. در اون موقع من تهران بودم، دیگه از آبادان آماده بودم تهران و دیگه کاری نداشتم، باز باز همون دانشگاه.
این منتقل شده بودی یا کار
نه؟ خیلی دیگه من اونجا که بودم وقتی که سهام سلطان بیات آمد اونجا، چون خیلی از دوستان نزدیک پدر زن سابق من بود، من مرحوم منصور سلطنی حد، با رفتیم پلوشو گفتیم که ما اینجا دیگه نمیتونیم بمونیم. اونم گفت خیلی خوش شما رو میکنم نماینده شرکت در تهران. رفتیم تهران و یه مطلبی هست که حالا ممکنه بعد بذارید یا نظر من، مجبورم اینو بهتون بگم. من اصلا نه جبهه ملی هستم نه مصدقی، من واقعا در هیچ حزبی هم نبودم، چون اواخر به علت سنا وارد حزب مردم شدم، چون گفتن باید بشید. همون موقع که آمدم در تهران و نماینده شرکت بودم که در شرکت نفت، من جوان بودم دیگه، خب سران قوم خیلی دوست نداشتن، اذیتم میکردن یه خورده. رفتم پلوی مصدق، وقت دادم گرفتم و فوری هم من قبول کرد. تو تخت خوابشم خوابیده بود و گفتم آقای دکتر مصدق والا اجازه بدین که من یک کار دیگه به من داده بشه. من گفت عزیز من چرا؟ من گفتم که برای که نمیتونم اینجا کار بکنم. گفت چرا؟ گفتم برای که اینا اینطوری اینطوری اینا. روشی کرد گفت مرد عزیز من، فرزند من، انسان باید مبارزه بکنه در زندگی، ببین من در چه وضعی هستم. روشی کرد و دربار گفت به خدا من به این علاست با این کاری ندارم، من نمیخوام که این از این مملکت بره، من فقط خواهشی که کردم از ایشان اینه که دخالت در کار دولت نکنن. و ولی ببینید که دارن خیلی دیگه من اذیت میکنن اینا. دو هفته قبل از 28 مرداد بود که دیگه بعد مصدقم رفت دیگه، منم که از نفت اومدم بیرون و بودم تا اینکه در وزارت اقتصاد ملی اون موقع یک معاونی میخواستن برای معاونت معدنی وزارتخونه، وزیر مربوطه آقای کاشانی احضار کرد منه که برم پهلوش، آشنایی هم با من نداشت، نمیدونم چطور. من گفت که ما یک معاون معدنی احتیاج داشتیم، چند تا اسم بردیم حضور اعلیحضرت و ایشون گفتن اگه این از زیایی های خراسونه این انتخاب بکنید، برای که من اینا رو میشناسم، اینا آدم های نجیبی هستند، فقط به همینه. از اونجا زندگی بنده یه خود دیگه سیاسی شد دیگه، معاونت وزارت اقتصاد ملی.
آیا قبل از اینکه برسیم به اونجا، شما اون دورانی که دانشگاه تهران بودین، قبل از درست قبل از زمان مصدق، خیلی حزب توده فعال بود و همه کسایی که ما باشون مصاحبه کردیم که در اطراف دانشگاه به هر حال یا کار داشتن یا به نحوی مربوط بودن، همشون یک آگاهی از فعالیت‌های حزب توده، فعالیت‌های فرهنگی، اینجور چیزا داشتن. شما
من احساسی نه هیچ تماسی با اینا نداشتم. میدونستم که این جبهه ملی ها اونجا در دانشگاه فنی از خود بازرگان بی رئیس دانشکده بود دیگه، و خیلی ها مثل مهندس کی بود، همین مهندس حسیبی، مهندس حقشناس، مهندس زیرکزاده، این همکارایی که بعد با مصدق بودن، این همه استادان دانشکده فنی، مهندس مجید علم بود، اون بود، تمام تاندانس یک اینا افرادی بودن در حقیقت حزب ایرانی سابق بودند، شده بودند از شیام، همینطور از شیام حزب ایران بوده که بعد، بله اینا همه یک در این زمینه بودند. مهندس زنگنه خیلی خوب، والا حقیقتش اینه بهتون بگم، یه آدمیست به عقیده بنده، اول سیاستمدار نیست مطلقا، فوق‌العاده مذهبی متعصب و یعنی خرافاتی، عقیده من آدم درستیه، آدم وطن پرستیه بدون تردید. مدتی که ما در آبادان بودیم، اون خونه که گرفته بودیم، این هم خونه بود با من. هر روز صبح سحر من بیدار میکرد که بیا نماز بخون. من میگفتم من نمیخونم، گفت وظیفه من اینه تو رو بیدار کنم. حتی قبل از اینکه از ایران بیام بیرون، که نخست وزیر بود، که من مجبور بودم مخفی بشم در ایران، از مخفیگاه باهاش صحبت کردم که کسی با ما کاری داره؟ گفت نه، الان که من خبری ندارم کی به کیه. گفت کجا هستید؟ گفتم خب ما یه جایی هستیم. گفت فقط توصیه کی میکنم اینه که شما همون جایی که هستید بمونید، اگر بیاید بیرون و شما رو اینا بگیرن، قطعا یک کسایی خواهن گرفت، از دست من کاری ساخته نیست، بنابراین هر جایی هستید بمونید. این تنها توصیه بود که ایشون به من کرد، میشناختش در همین زمینه، ولی مطلقا این فقط برای همون استادی دانشگاه، ریاست دانشگاه، کارهای اجرایی اینطوری وقیده بنده خود، ولی در کارهای دیگه عجیب و غریبه که این مطلب خدمتتون عرض کنم که درست قبل از انقلاب، چون اسم بازرگان برده شد، من از سنا می اومدم به بنیاد پهلوی، اینقدر خیابونا دیمونستریشن و شلوغ بود که راننده رو مرخص کردم، پیاده اومدم. در بین راه رفتم دفتر مهندس منوچهر سالور، به علت اینکه سیمان فارس خوزستان که بنیاد پهلوی هم سعیم بود، منم عضو هیئت مدیره بودم، ببینمش اونجا. تا رفتم و گفت آی چرا اینقدر، کاش زودتر آمده بودید، الان بازرگان اینجا بود، خیلی با هم نزدیک بودن، الان بازرگان آمده بود، از پاریس از پهلوی خمینی آمده، و حرفای خیلی عجیب و غریبی زد. گفتم خب آی مهندس سالور چی میگه از این خمینی؟ و بازرگان میگه این سید دیوان است. این حرفیست که مهندس سالور از قول مهندس بازرگان زد.
نمیگفت چرا گفته که دیوان است؟
گفته اصلا حرفاش پرت و پلاست، معلوم چی میگه از این حرفا.
ولی اون زمانی که دانشگاه بودین، شما دانشکده بودین، باش فعالیت سیاسی داشت؟
من خاطرم نمیاد داشته باشم. بله من نمیدونم، نمیدونم، ولی بعدن که میدونم که خب داشت، برای اینکه چند مرتبه به زندان رفت. مثلا یه دفعه من خودم تو دولت بودم که اعلیحضرت فرمودن، خبر رسیده بود که جبهه ملی ها با آخوندا دارن همکاری میکنن و در مسجد شاه جلساتی داشتن. خب رفتن اینا رو گرفتن دیگه. بعد یادم میاد در همون جلسه علازت گفتن که این آقایونه که افراد مترقی بودن و جبهه ملی اسمش خودشون رو گذاشتن، حالا رفتن با آخوند شیفیشوا اینن همینطور دارن همکاری میکنن و ضد دولت، بنابراین گرفتنشون و زندانشون کردن. اینا بودن دیگه. عرض کنم که همطور حرف تو حرف میاد. بعد همینطور دیگه، بعد وزارت اقتصاد ملی دوتا شد، وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن. من همینطور معاونت وزارت صنایع و معادن بودن. چهار تا وزیر عوض شدن. اولش اردلان بود، اون که آقای علیقلی اردلان، بعد فروهر بود، بعد مهندس گنجی بود و چهارمیش مهندس شریف امامی بود. از اونجا بود که من با شریف امامی همکار شدم که چهار سالم مون وزیر بود که من معاونش بودم، یکی از معاونینش بودم در وزارت صنایع. بعد در دولت اقبال بود. بعد این وقتی که نخست وزیر شد، من تو اتاقش بودم موقعی که از دربار تلفن کردن احضارش کردن، گفت احساس میکنم که شاید من بخوان علازت، و خیلی خوشحال شد، شد و نخست وزیر. وقتی نخست وزیر شد، من فردا رفتم به دیدنش به نخست وزیری، بهش فقط گفتم آقای مهندس شریف امامی، بازم یه مطلب میخواستم خدمتون عرض بکنم که اگر میخواید من بیارید توی کابینه، من فعلا بذارید کفیل، برای که این دولت ها میان و میرن، من اون وقت اگه وزیر بشم دیگه کار دیگه، من تازه اول کارمه، باید میشنم خونه نشین بشم. گفت عجب عجب اینا. ولی بعد که رفتیم معرفی شدیم حضور اعلیحضرت، به من که رسید گفت وزیر صنایع. پس 7 سال معاون وزارت اقتصاد ملی و صنایع معادن، ولی همیشه در رشته خودم بودم. بعدم که شدم وزیر صنایع و معادن در کابینه شریف امامی، خاطرتون هست که در کابینه شریف امامی در حقیقت نهضت صنعتی مملکت شروع شد. اون قانون پشتوانه اسکناس گذاران شریف امامی به این عبارت که هر کسی که یک کارخانه را بندازه، کارخانه تولیدی، این اگر 30% خودش سرمایه گذاری بکنه، بقیهش دولت وام میده با بهره 2.3 و 4%. از اونجا شروع شد که اگه خاطرتون باشه این چند سال دیگه همینطور، مثلا تمام را کرج این کارخونه هایی که داره شد، برای که همه اون پولایی که مردم در خارج داشتن حتی می آوردن برای همون 30% که استفاده از اون 70% بکنن و چیزی را بندازن. دیگه چیزی نبود که ما حقیقتاً تا این اواخر از سوزن بگیری تا اتومبیل، البته مقدار زیادیش شروعش با اسمبلاژ بود که باید باشه، هم کاری کردیم، یعنی ما تقلید میکردیم از ژاپنیا، یعنی کاری که اونا میخواستن بکنن، ولی به تدریج اسمبلاژ تبدیل میشد به مانیفکتچرینگ. این در دوره وزارت شریف امامی و نخست وزیریش که دنبالش هم خود من بودم. ما دو معاون بودیم، یکی مهندس رزمارا بود، رضای رزمارا، یکی من بودم معاونش که من بعد وزیر شدم، بعد اون همینطور معاون من در وزارت خونه موند تا اینکه اون اتفاق افتاد. باز ارتباط پیدا میکنه با ببخشید با حکومت دموکرات ها در اینجا، آمدن کندی و یه ترتیباتی که دکتر امینی اینجا لاست داده بود با امریکایی ها اینجا چیده شد و باید دولت ما میرفت. خاطرم هست که بودجه مملکت مطرح بود در مجلس شورای ملی، مردم زیادی در جلو مجلس جمع شده بودن، حتی به میدان بهارستان که من رسیدم، میدان چهارراه مخبر دوله، مامورین سازمان امنیت اونجا بودن، گفتن که وزرا از در مجلس نرن، خطرناک از در پشت برن تو. رفتیم دیدیم مجلس اصلا قوقاییه، شروع کردن بدویرا گفتن به دولت و همه چیزو. مثلا این پسر آیت الله بهبهانی بودجه مطرح بود، پرت و پلاهای زیادی گفت و شریف امامی هم جواب داد و باز اون یه چیزای دیگه گفت. شریف امامی ها، من پهلوی شریف امامی بودم که یکی از مامورین انتظامی آمد بغل دستش گفت که قربان در مجلس خیلی شلوغه و چه بکنیم. شریف امامی شخصش خبردار شد، گفت به مردم مبادا تیراندازی بکنید، ولی 5 دقیقه نگذشته بود تیر انداختن. اون آقای چیچی بود، خانلری معلمی بود که کشته شد و مردم دیگه قیام چیز کردن و شریف امامی همونجا کاغذ جمع کرد و رفت، اصلا رفت خونه. و ما اون روز زور با مسعود فروغی که رئیس دفترش بود در نخست وزیری در رزیدانس نهار بودیم، رئیس ILO می اومد، International Labour Organization، مهمان داشتیم اونا رو. اونجا بودیم که مسعود آمد، دیرتر آمد، گفت خب به من گفت که تار جون کابینه ما رفت. گفتم چی تو شد؟ گفت برای که استعفا داد، منم استعفا نامه بردم حضور علازر. علازر هر چی دنبالش میگردن رفته یه جایی، گفته من نمیام. من که گارد فرستادن آمد و علازر بهش گفته بودن که خب چه و فلان، گفته بود که نه، مثل که نباید من باشم. گفته نمیتونم، فهمیده بود که مجبور بره. گفته بودن حال برید فکراتون بکنید تا روز شنبه، ولی شنبه که دو مرتبه احضارش کردن دیگه امینی آمده بود، امینی رو انتخاب کرده بودن. ببخشید ولی فکر میکنم برخلاف میده هر رو زد بود،
یعنی امریکایی ها به
حقیقت بدون تردید، بدون تردید.
شریف امامی راجب این مسئله صحبتی با شما نکرد؟
راجب این نه دیگه، همین بود که میدونیم دیگه، این خیلی روشن بود، برای که این بازی ها را افتاد که به اصطلاح امینی بیاد. صحبت بختیار هم بود همون موقع، تیمور بختیار و امینی با هم یک کاری کرده بودن و بعد امینی شد. به هر حال امینی آمد، خیلی خوب ما رفتیم خونه همون نشستیم و ولی دوران خیلی بدی بود، مملکت خیلی خیلی خراب برشکسته، همه جا اعلان کرد مملکت برشکسته است، نمیدونم چی چیه دیگه، اعتبارات از ما گرفتن اینها. و اعلیحضرت خودشون آمدن پلی کندی، آمدن پلی کندی که آمدن گفتن آقا چه کارایی باید بشه. خب اگه کاری قراره بشه خود من میکنم دیگه. از همون جا بود که اون 6 ماده و عرض کنم که 6 ماده انقلاب و اصلاحات مرزی و تمام این مطالب که این الان عرض میکنم خدمتتون. امینی که زیاد نموند، هفتش موند و بعد خودش دیگه نمیتونه اصلا، استعفا داد، چون وزرای خیلی مزخرفی انتخاب کرد با وجود که سالها در انتظار که اگه اینا رو امینی بشنوه. من دیگه خود و خیلی هم باش دوستم، ولی این حقیقت. تا اینکه قضیه 6 ماده آمد پیش، جلساتی داشتیم در حضور اعلیحضرت وزرای اقتصادی و 2-3 تای دیگه.
شما
نه ببخشید، بعد کابینه امینی رفت و علم آمد. علم آمد در مدتی که شریف امامی کابینه ما رفت، من خونه نشسته بودم. 2 چیز برای من اتفاق افتاد. اولا برادران رشیدیان از کالج امریکایی به من آشنا بودن، آمدن که گفتن که تو بیا بشو مدیر عامل بانک اصناف. گفتم اصلا بانکیه نیستم، اصلا سفته امضا نکردم اینا. گفتن نه، برای که از دوران وزارت تو معاونت دی ادیتور میشناسن، ما میخوایم مردم پولشونو بیارن تو این بانک بذارن. گفتم من نه. رفتم مسافرت، برگشتم دیدم از دربار من احضار کردن، تعجب کردم. علازه فرمودن که بانک های خصوصی در چه جوریه، و عرض کردم قربان بانک فکر کنم بانک چی اون بانکی که همین من اون بانک بزرگی خصوصی چی بوده ایش اون اثر بهتره. گفتن یه بانکی شما رو میخواد ببره، چرا نمیرید؟ اصلا قربان شکل بانکی نستم اطلاعات. گفتن نه، اینا فقط از اسمتون میخوان استفاده بکنن. خب برید. گفتن چشم. 3 ماه هم رفتیم رئیس بانک، مدیر عامل بانک اصناف، تا اینکه یه روز آقای علم در دوره وزارت من علاوه بر آشنایی خانوادگی و علت کارخانه قند بیرجند و اینا خیلی تماس کاری بیشتر پیدا کرده بودیم. من گفتن که بیاید برید چایی بخوریم منزل ما. رفتم اونجا، دیدم که آقای مرحوم دکتر امید اونجاست، خانم فریده دیبا بودن، دکتر صالح بود و دکتر جانشاهی، عبدالحسین جانشاهی. ایشون گفتن که علازد هم فرمودن که من بنیاد پهلوی رو تأسیس بکنم و فرمودن که برای هر رشته‌ای یک نفر انتخاب بکنم و اسم شما رو بردم. دکتر صالح برای امور بهداشت، شما برای امور صنعتی و از این چیزا، دکتر امیر برای کارهای حقوقی، فرید خانم برای کارهای زنان و رفاه اجتماعی و از این حرفا. ولی خب چون ما سمتمون، منم وزیر بودم، آقایونم اکثر وزیرین، من نمیتونم بگم شما معاون من بشید، مشاور میشید همتون.
این چه سالی؟
1941 1341 درست از اول بنیاد شد. علب رئیس بنیاد پهلوی، ما اونجا همکار بودیم با آقای علم. بنیادم اون زمان هیچی نبود، خیلی
سرمایش شاد بود،
سرمایش در حدود 400 میلیون تومان بود که آقای بهبانیان اونجا یه کاری کرده بود که خیلی هم قرض کرده بود، نمیدونم پل خرمشهر با قرض ساخته بود، نمیدونم هتل هیلتون شروع کرده بود با خیلی جرأت عجیب و غریب، واقعا من ادمیراسیون دارم براش. ولی خب
هدفهای بنیاد چی بود؟
هدفهای بنیاد، اولا خدمتتون عرض بکنم که ما در بنیاد پهلوی 2 میلیون دلار بورسیه داشتیم در سال آخر، برای همین ملعونین که آمدن بعد کنفدراسیون شدن، 2 میلیون دلار ما بورسیه داشتیم، بورس تحصیلی و در امور اصولا ادوکیشن، بهداشتی، نشر کتاب، کتابای بنیادی دیدید و امور مذهبی هم بود.
سازمان ترجمه نشد.
بله سازمان ترجمه نشد. هم یار شاطر با ما کار میکرد دیگه. عرض کنم که و یک موضوعی که خیلی ها نمیدونن که این بودجه بنیاد یک دینارش صرف دربار نمیشد. یعنی علازد از این یک ریال هم استفاده نمیکردن. این منطقه خودش توسعه داد. بعدن اول خیلی خیلی کارمون خیلی چیز که من فرستادم رفتم لندن، تمام این قرضایی که از انگلیسا کرده بودیم داشت دیفالت میشد، من رفتم اونجا با ای سی جی دی صحبت کردم، چیکار کردم، اینا رو عقب انداختیم تا اینکه این دوره بنیاد بود، تا اینکه علم شد نخست وزیر در همون موقعی که بنیاد بودیم. باز ما نشسته بودیم و احضارمون کردن که شما شدید وزیر صنایع و معادن در کابینه علم.
روزی من راجب بنیاد چند سال ازتون چون خیلی کسی تا به حال نبوده که راجب بهش صحبتن. در حقیقت هیئت مدیره بنیاد تصمیم میگرفت که بنیاد چه خواهد کرد؟
بله دیگه، یک نایب التولیه بود. نایب التولیه، تولیتش با خود اعلیحضرت بود. نایب التولیه شریف مابی بود. هیئت نظارت داشت سال یک مرتبه که رؤسای مجلسین بودن، وزیر دربار بود، نخست وزیر بود، رئیس دادستان کل کشور بود و همین اینا هیئت نظارت،
اینا با سمت،
اینا با سمت هایی که داشتن که نظارت میکردن در کارهایی که شده، خرجهایی که شده. بعد ما هم اونجا بودیم، مثلا خانم دکتر مصاحب بود برای کارهای فرهنگی، این بورسیه ها دست اون بود که واقعا هم خیلی خیلی خوب کار میکرد. مثلا مطلق علازد آیین‌نامه رو خودشون امضا کرده بودن که افرادی که واجد شرایط هستند این به اینا بورس داده بشه. این بود که از طبقه پایین خیلی زیاد بودن، شاید همین هم اشتباه بود، داره که اینا از یک محیط خیلی پایین میومدن به لس آنجلس و همطور که دیروز خدمتتون عرض کردم که اینا ظرفیتش نداشتن. حالا به هر حال دیگه در بعد در علت این که میگن چرا بنیاد در کارخونه داری ضعیف بوده، علازت برای این که مردم تشویق بکنن گفتن که بنیاد در کارخانه هایی که مورد احتیاج مملکته یک میزانی مختصری سرمایه گذاری کنه که به اطمینان به این مردم دیگه بیان. مثال میزنم سیمان تهران، عرض کنم که سیمان فارس و خوزستان، بعد کم کم شرکت جنرال موتورز دیگه، بعد تیسن آلمان دیگه، و خیلی از کارخونجات بودن که تمام اینها من نمایندهشون بودم در هیئت مدیره. و مطلبی که خیلی ها نمیدونن، حتی نزدیکان من هم هی به من تعجب میکنن که وقتی به این خیلی ما کم تبلیغ میکردیم، اینی که از این پول بنیاد هیچ مطلقا دیناری به نفع اعلیحضرت نبود، یعنی شخص نفع شخصی. آیین نامه که خودشون توشیح کرده بودند باید طبق اون عمل میشه، میگفتن من ممکن رو درواسی گیر کنم، آجدانم میان دیگه بچه‌مو بفرستن روسیه، اگر مطابق این نبود این چیز ندید. مثلا یکی از نزدیکان خانم فرید خانم، نمیخوام اسم پدرش ببرم، پسری داشت میخواست که بیاد بورسیه بنیاد بشه. منم گفتم به فرید خانم بابا آخه اینطور رو گفت من نمیشه، گفت نمیشه، این مطابق این آیین‌نامه نیست. اونم غر کرد با اونو، بد شد با اونو، از این حرف هم بود.
پس یه سلسله فعالیت های بنیاد بود برای به اصطلاح توسعه سرمایه خود بنیاد هم بود؟
توسعه سرمایه خود بنیاد، امور ایژوکیشنال، امور بهداشتی، عرض کنم که امور فرهنگی و همین به اصطلاح نشر کتاب و بهترین کتاب سال و از این جایزه هایی که می دادن. بله بله.
و اون وقت این هیئت مدیره عوض
میشد؟ هیئت مدیره عوض نمیشد دیگه، همینه که عرض کردم. بعدن که شریف مامی آمد، حالا عرض میکنم خدمت، در کابینه علم که بنده بودم اتاق صنایع درست کردم با تصمیم نامه، قانونش رو بعد گذروندیم. موقعی که با تصمیم درست کردم، شریف مامی نخست وزیر سابق کردمش رئیس اتاق صنایع، که علازه گفتن قبول میکنه، گفتم والا شاکر اگر بخوام ممکنه قبولی که میخوام از اولی چیز قویی بشه. اونجا بود و در اتاق صنایع هم واقعا خیلی کمک کرد اونجا با صاحبان صنایع و اینا. چی داشتیم میگفتیم؟
راجب بنیاد صحبت میکردیم، ولی حالا راجب این که افرادی که درش در هیئت مدیره بودن دائمی بودن.
خانم مصاحب برای کاری ساله برای کاری بهداشتی بود که بود، بنده برای کارهای صنعتی بودن و امور مهمانخانه ها که خودش مستقل بود، بانک عمران در حقیقت مستقل بود که دکتر رام اونجا بود، و در بانک عمران البته شورایی داشت که ما هم عضوش بودیم که اونم بودجهش با خود بنیاد چیز میکرد دیگه. عرض کنم آقای شادمان اخیراً بود، ولی قبلش اون کسی بود که فوت کرد که اسمش یادم رفته، اونم بود.
بله. شما تا آخر ضمن کاری که میکردیم
تمام مدت از سال 1341 تا قبل از انقلاب بنده بنیاد بودم، تا 3 ماه قبل از انقلاب که اونم خیلی باز عجیب و غریب بود، برای که یک روزی آمدم برم بنیاد، گفتن جای شما یکی دیگه نشسته، آقای ویشکایی، نه بدونه که به ما خبر بدن، نه به شریف امامی هم که رئیس بنیاد بود، اونم یک کسی به نام امامینا میره گذاشته بودن بدونه که به شریف امامی بگن. همین روزای هرج و مرج بود که ما خیلی تعجب کردیم.
کی میتونست این کار رو
خود دیگه ولی دیگه به این دلیل تولیت بود دیگه، به دلیل این که هر کی سناتور و وکیله در بنیاد نباید باشه. ما بعد از این مدت اصلا نه حرفی نه چیزی، و اون خیلی برای ما ناگوار بود، خیلی ناگوار بود. یکی این ناگوار بود. این روزه آخر باید عرض کنم که یه خورده دستگاه سلطنت ضعیف شده بود و دستگاه اعلیحضرت تقسیم شده بود بین دستگاه اعلیحضرت و اولیاحضرت، متاسفانه که یه عده طرف این طرف بودن، یه عده اون طرف، عالی عدد یک کارایی میکردن که شاید زیاد شاید فکر میکردن کمکیه ولی صحیح نبود. مثال، یه روز من از شمال آمده بودم در یکی از شرکت های بنیاد، دیدم عقب من میگرده قاسم لاجوردی که نایب رئیس اتاق بازرگانی بود، که آقای دکتر نصر رئیس دفتر اولیازرت گفتن که از قول اولیازرت که شما از اتاق بازرگانی استعفا بدید. خیلی من ناراحت شدم، حکومت ازهاری بود، خیلی ناراحت شدم. و دیروز ازهاری اومده بود سنا، من کشید کنار گفت رسته دکتر جای خیلی من دوست بودم با ازهاری، خیلی گفت مثل که اولیازرت میل دارن شما. گفتم آقا چرا؟ قضیه چی بوده؟ اولیا حضرت اومدن بازاری ها رو جمع کرده بودن از بازار و یکی دو نفرم از این آدم های مال این آدم های سابسنت های شلوغ اونام بودن، موقعی بود که بازار تعطیل کرده بودن. اولیا حضرت سوال میکنن چرا بازار تعطیل کردن، گفتن فلان، گفته بودن خب بچه رو دار بازرگانی کار نمیکنه اونجا. اینا گفته بودن که این دو نفر که از بازاری ها نبودن گفته بودن که اونجا اصلا اتاق بازرگانی رو بازاری قبول نداره. گفتن چرا؟ گفتن بابا اون که رئیسش یه سناتوره، بیزنسمن نیست. اولیا حضرت هم گفته بودن خب چرا عوضش نمی کنید؟ تا اینو گفته بودن اینا بول گرفته بودن. این خبر من دیدم که نمیشه. و اصلا افشار که خیلی با من دوسته و رئیس چیف پروتکل بود دیگه، گفتم که میخوام حضور علازت قبل عید قدیر آخرین سلام، آخرین سلام علازت بود و شاید بین دو تا سلام بتونی به 5 دقیقه این مطلبت برز بشه. حتی میاد اویسی بیچاره و من میگفت که اویسی که فرماندار نظامی بود گفت مبادا حرف اینا رو گوش بدی. من میترسیدم دیگه، اصلا نرفتم دیگه اتاق، نشستم خونه کارام میمیدن اوت. بالاخره اولیا حضرت دستور داده بود. بعد اعلی حضرت فرموده بودن که نه فردا بیاد، من کارش دارم. من از یادم نمیره اون روزی که آخرین دفعه شرفیابی من بود حضور اعلی حضرت، اصلا شاه صابر نبود، رنگ رو رفته، اصلا این چشمه و سفید آمده بود بیرون و آمدن. و من اصلا گفته بود حرفای ناراحت زیاد نزن، خیلی اعلی حضرت هارشون چیز و بود آوروان اینا یه عده هستن، عده کمی هستن، اینا اعتصاب کردن. گفتن دیگه این کارگرای ما چرا این کار میکنن؟ من که همه چیز به اینا دادن، اینا چرا اعتصاب کردن؟ منم دلم پر بود، گفتم اصلا واقعا کارگرای خود اعلیحضرتن. خاطر مبارک هست شاکر، وقتی سود سهام مطرح بود دست کردم که این کار صحیح نبود و اینا، ما خود جرات میگفتیم دیگه حرفا اون وقت. گفتم عده کمی هست که اعتصاب میکنن در گمرکات، در کجا، در بانک، در فلان، در چی اینا. و از راه رفتن آمدن جرفته، گفتن پس اونایی دیگه کجان؟ یعنی اگه اینا دی کمی هن پس موافقین چرا یک کاری نمی کنن؟ گفتن خورم هرچی هم می فرمایید. این آخرین جلسه بود که حضور عزت من بودم. بله این کار بنیاد بود. سوالی دارید؟
فقط دیگه دو تا سوال راجع به کار بنیاد بعد بریم بقیه چیزا رو دنبال کنیم. این صحبتایی که گفته میشه راجع به بنیاد که این یه راهی بود برای اینکه دربار دخالت کنه و پولی از بنیاد نصیب دربار بشه، اینا شما هیچ چیزی راجع به این هیچ مطلبی؟
من که گفتم بهتون
نداره،
هیچ هم چیزی نیست. این فقط دشمنان این حرفی میزنن. از ده ممکنه که از بانک عمران که دستگاه مستقلی بود ممکن بود که وام های بانک عمران به افرادی در دربار میداد، یه وام میداد یا هرچی
با شرایط
مساعد تری، ولی از بودجه بنیاد حتی ماها حقوق نمی گرفتیم. ما اسمن این گفتن ما 1000 تومان بهشون بدید که نگن هیچی نباشه. و اصلا منتها ماها که در مثلا من خودم میگن خب پراد چرا این یه خود چیز میز داره، برای که تمام شرکت هایی که بنیاد داشت، شرکت سیمان تهران چیچی و جنرال موتورز اینا که ما هیئت مدیره بودیم، طبق تمام قوانین وقتی مجمع عمومی بنیاد بود که بودجه چیز میکنه از منافع چیز یک مقداری به هیئت مدیره پاداش داده میشد. خب خیلی بود دیگه، خیلی میشد دیگه. فرض کنید سیمان تهران شد سالی 300,000 تومان مثلا، فرض کنید اون یکی دیگه اون دیگه مال خودمون بود، برای که ما مثل سایر هیئت مدیره کسای دیگه هم بودن، من نماینده بنیاد بودم. این
یعنی اعضای هیئت مدیره شرکت ها از سود اون شرکت ها به هر حال یه سهمی بهشون
همیشه در مجمع عمومی که میاد فرض کنید آقای مجید علم که مدیر عامل سیمان تهران بود که بودجه وقتی مطرح میشد و تصویب میشد منافعی داشت، میگفتن از این منافع قبل از این که به صاحبان سهام داده بشه یه میزانی بین میدن به اعضای هیئت مدیره. این اصلا قانون در تمام شرکت هم هست، این چیز خاصی نبود.
بچه‌ها حالا برگردیم به از نظر زمانی به اون وقت رفتیم و فکر میکنم
تا اومدیم دوران علم. دوران علم بود و کار به همین شش ماده انقلاب بود. اعلیحضرت هم فرموده بودند که هدی بودیم ما که فرمودند که شما اجازه دارید سیگارم بکشید تو سرکله هم بزنید نظرتون ولی بدید،
در چارچوب کابینه
راجع به شش ماده ای که اصلاح درزی بودی که سود سهام به کارگران که فروش سهام کارخانجات به مالکین و همین یکی دیگه یه چیز دیگه
سپاهیان
فلان. بنده در دو چیز مخالفت میکردم چون علاوه اجازه داده بودند که هر حرفی واقعا زده بشه. ارسنجانی هم بود مال وزیر کشاورزی که مأمور اصلاحات ارضی بود که بعد فهمیدیم که مجبور بود این کار بشه. منم خیلی صراحتم شدید مثلا سود سهام به کارگران اونجا عرض کردم بودم که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه که یعنی چه به کارگر از سود سهام سود 20% بی خودی به کارگران بدن یا در منیجمنت اینا رو دخالت بدیم کارگر ایرانی و این جلو سرمایه گذاری رو میگیره. این هم تا روز آخر یکی هم فروش سهام کارخانجات دولتی که دست من بود در وزارت صنایع اینه بدیم به سهام بدیم به مالکین. اصلا خور مالکین چند تا ضربه بخورن دیگه، این کارخانجات ضرر میده الان، اجازه بفرمان این کائنا رو به نفع برسونیم بعد بدیم به سودش به مالکین که اولا یه چیزی گیرشون بیاد، بگه نه این که کارخونی ورشکسته که برای مالکین یه داره شما ملک چی نمیگیری ده دفعه از این ورشکسته.
این کارخونهای خصوصی بود که دولتی شده بود،
تمام کارخونه دولتی بود، اینا از سازمان برنامه همه اومده بود وزارت صنایع تمام کارخونه جا و خود اعلیحضرت البته اون موقع چیزی نفرمودن ولی دو سال بعد به شریف مومی گفته بودن بابا این زیایی حق داشت جلیز بریز. ما چند نفر بود که مخالفت میکردیم با این نصرالله انتظام مخالفت میکرد، یکی دیگه هم بود اون بیشتر بعد موضوع گفتن خب خیلی خوب حالا شما عقیدتون ببینیم مردم چی میگن رفراندوم بکنیم. رفراندوم مش برده بود اونایی که وارد بودن که قربان این کار نکنید، مصدق یه دفعه این کار کرد این سعی نیست و فلان. تا اینکه روز جلسه هیئت دولت دعوت کردن و گفتن خب اون افرادی که رفراندوم کردن، البته چه رفراندوم، همه گفتن شیش ماده خیلی خوب و فلان و بشه، گفتن اون افرادی که با این مواد انقلاب ما موافق نیستن قاعدتا باید جاشونو بدن به یه کسای دیگه. ما فهمیدیم ما باید بریم، فهمیدیم که باید بریم. مثلا جمال امامی هم سفیر بود در مصر، از اونجا کاغذی نوشته بود راجع به عریضه عرض کرد و راجع به رفراندوم که با این کار نکنید. گفتن که جمال امامی هم برای ما اومده حالا آدم شده مثلا، اونم فوری برش داشتن از اونجا. پیش ما رفتیم و عالی خانی اومد جای من یادتون باشه، بعد عالی خانی شد باز وزارت خانه رو یکی کردن و بازرگانی و صنایع عالی خانی شد وزیر صنایع. این بود دوران کابینه علم. بعد من باز برگشتم تو بنیادی که داشتم همیشه دانشگاهم داشتم.
حالا در این دوران شش ماده انقلاب سفید هیچ بحثایی که میشد توی هیئت دولت اینا علاوه خودشون در این بحث شرکت
تمام خودشون شرکت ما هم هر چی برای زرمون بسود میرسید ولی چیزی بود که باید انجام میشد. مثال میزنم ارسنجانی بعد شد سفیر در روم. من که رفتم روم دعوت کرد از من. آدم فهمیده بود، یک ناقلای خیلی فهمیده بود. گفتم آقای دکتر ارسنجانی، من و حرفایی که می زدم مگه اشتباه بود؟ آقا تو چرا موافق؟ می گفت تو پرت بودی، این مطلب این باید می شد. من خرم گیر آورده بودن که این کار باعث می کردم، شدیدم عمل کرده. هیچ کس دیگه هم کسی دیگه قادر نبود این کار بکنه که بیاد با فرض کنید با این مالکین بزرگ در بیفته. اینو من بودم، چون پر رو هم بود و واقعا کار بدی بود.
این مسائلی که بحث می شد راجع به این شش ماده، یادتون میاد که در چه زمینه های مخالفت بود؟ یعنی چه جور مخالفت؟
مثلا یک مخالفتی راجع به اصلاحات ارضی بود. راجع به اصلاحات ارضی معتقد بودن یه عده‌ای که این مالکین ایران اینا پایه های سلطنت هستن و اینا خودشون مردم اون منطقه رو اداره میتونن بکنن. اینا رو اگر از دست بدیم اصلا اساس ثبات مملکت از بین میره. اساس مثلا این بود، یکی این که زاره ایرانی با این ترتیبی که شما میدید به این پس که 2 هکتار زمین داره، این اصلا نمیتونه کاری بکنه که اصلا نونشو در بیاره. این البته توأم باید میشد با یک کوپراتیف هایی که کردن یه مقدار خیلی بد عمل نشد، بنابراین این عملی نیست و این بهتره که نشه. سود سهام کارگران هم به علت این که از سرمایه گذاری جلو میگیره، این هم کار صحیح نبود. اون منافع چیز مال کارخانجات دولتی هم که بدن به مالکین، اونم مسلط نبود. دیگه چی بود از ماده؟
زنان بود.
زنان. اون کسی حرفی نداشت راجع به زنان.
ولی اون وقت شما خبرای این مخالفت هایی که امثال آقای بازرگان یا خمینی اینا میکردن میشنیدین؟ چون بعدن خود با تمام این چیزای در اومد که تا چهر اینا مخالف بودن و مطالبی که نوشتن، فتوایی که دادن.
نخیر، من فقط از کابینه علم یه چیز در خاطرم هست که در توی هیئت دولت نشسته بودیم، علم پای تلفن خواستن، وقتی برگشت کرکر خندید، گفت آقایون میدونید کی من خواست؟ آقای شریعت مداری. موقعی بود که اون خرداد کذایی بود که شلوغ کرده بودن، که خسروداد فرستادن هرچی طلبه رو شلو پلشون کردن. آقای آیت الله شریعت مداری گفتن که آقای نخواست بدید، ما که سوختیم اینجا. منم در جواب داده گفتم آقای شریعت مداری کجاتون سوخت؟ الان واقعا خوب عمل کرد، رفت تمام وقت تو خمینی هم اونجا بود دیگه. اینا رفتن ریختن همه این چیز کردن که جلو این بگه نه خطرناک است. همونجا شروع شد. 42 سال 42 بود دیگه، 1342 15 خرداد که اینا اون روز هم خیلی مهم میدونن این آیون. این دوره وزارت با آقای علم بود، بعد برگشتم بنیاد، بعد انتخابات سنا شد. بعد من به شریف امامی گفتم خب ما چرا سناتور نشیم؟ چطوره که بشیم؟ گفتن که شما اگر میخواید سناتور بشید باید برید وارد حزب بشید. حزبی هم که خیلی شانس سناتوری داره حزب ملیونه. حزب مردم شانس نخواهد داشت. گفتم والا حقیقتش اینه که حزب ملیون رئیسش عطاالله خسروانیه، که من حیفم میاد که اون رئیس من بشه. اینجا اولا پروفسور عدله، چون پسرموی زن سابق هم بود دیگه. گفتم اولا اینه میشناسیم. گفتن شانس نداری. گفتم ما رفتیم، رفتیم حزب مردم، مبارزات انتخاباتی شد، رفتیم مشهد. حالا برادرم محمود حزب ملیونه، من حزب مردم. آخه ما کنسرواتیوا بودیم، ملاکین بودیم، آخه حزب مردم چیزاست دیگه. اونا با می رفتیم بالا منبر نوت می کردیم بر ضد هم دیگه. اونا می گفتیم
برادرتون کاندید
بود؟ بله بله، اون وکیل مجلس، اون شد وکیل مجلس. و عجیب اینه که منم به اسم پدرم، چون اونجا همه شهرستان ها سنار باید همه شهرستان ها بودن، واقعا رأی به من داده بودن. ولی وقتی هم رأی ها رو در تهران، هم روز آخرم رفتم پل استاندار، گفت نه به ما دستوری نهده، ممکنه تام رای داشته باشی ولی دستور چیز دیگه، مال تو نیست. ما قبل از اینکه رعیا خونده بشه برگشتم تهران. رعیا رو که خوندن گفتن که بله از مشهد سناتورها طاهر زیایی و تیمورتاش، بیچاره منوچهر تیمورتاش، هی دیگه همه برام گل فرستادن اینا. فردا صبح گفتن اشتباه شده اشتباه شده و باز از ملیونی ها رو کردم. منم خیلی ناراحت رفتم و گفتم به عرض علازه برسونید که ما آوروی ما رفت اونجا این چیه اینا. گفته بودن خب یه فکری براش میکنیم. این بود که شدم سناتور انتصابی تهران که 12 سال سناتور بودن از تهران. در مدتی که سناتور از تهران بودن رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم بودم. البته اونم میدونه انتخابی بود، یعنی انتصابی نبود، یعنی واقعا رأی مخفی میدادن. اونا ملتی که من انتخاب کردن برای که دیدن که من بی‌طرف هستم، اگه تاجری بذارن ممکنه به نفع خودش یه کاری کنه. اینو من همتون منصد رو خود زبان صنایه بله بله خودشون رأی میگرفتن دیگه. من
یعنی سندیکای بود که
همین عضوش
بودن یا
چه جور؟ نخیر، اینها اولا یک اعضای هیئت نمایندگان اتاق بود که بین تمام صنایع از صنایع مختلف عده بودن چند صد نفر که از بین اونها اون وقت رأی میدادن برای ریاست اتاق. در جلسه بود در حضور وزیر وقت که مثلا هوشنگ انصاری بود یا وقت جمشید آموزگار بود، وزیر اقتصاد وقت رأی میدادن برای ریاست اتاق و نواب رئیس اتاق. 4 تا معاون داشتیم.
وظایف اتاق چی بود؟
وظایف اتاق اولا این بود که در حقیقت هماهنگی سنما کار اجرایی اونطوری نداشتیم و رفع مشکلاتشون. بخش خصوصی مشکلات زیادی داشت که دولتی ها متوجه نبودن. خب من چند دفعه مثلا رفتم پلی اصفیا برای در دل بکنم که این مطلبی کاری که وزیر دارایی کرده، کاری که وزیر بازرگانی کرده به این دلیل و به این دلیل به این دلیل صحیح نیست. اون وقت یا اینا خودشون درست میکردن، اگر درست نمیشد من تقاضا میکردم از نخست وزیر وقت، اگر نمیشد ما راه داشتم به اعلیحضرت که ما این راه من به اعلیحضرت به این دلیل بود که در حقیقت مشکل گشای کاراشون بود که چرخ صنعتی خوب به چرخه. در حقیقت کار مالیاتی داشتن، کارهای اعتباری داشتن، کارهای سهمیه داشتن، کارهای خیلی خیلی گرفتاری داشت.
و این بسیار رابطه بین اتاق بازرگانی از یه طرف با صاحبان صنایع و از یه طرف با دولت یه حالت واسطه بین دولت
بله اینه
قوانینی که می آمد توی دولت اینا رو آیا اتاق بازرگانی می دید قبل از اینکه بیاد؟
بعضی هاشونه می دید، بعضی هاشون نمی دید. اما حسن این که سنا من بودم، چون در سنا من رئیس کمیسیون اقتصاد سنا بودم، اونجا قوانینی که مربوط به اتاق می شد می اومد اونجا. گاهی وقتا این رجوع می کردیم در اتاقم بررسی و مطالعه می شد. بعضی هاشون هم که دستوری بود باید می شد. مثل چی ارز کنم؟ مثلا مالیات کرارن یه چیزایی بود که یه مالیاتایی بود که مثلا اینا بقیدهشون سنگین بود، دولت میگفت صحیحه و حرفشون حرف دولت پیش میرفت، نمیشه جلوش بگیریم. و خب خیلی چیزایی بود که من الان حقیقتش اینه که درست یادم نمیاد، ولی ما کمیسیون اقتصاد هفتی 2 مرتبه داشتیم. تمام لوایح اقتصادی اول می اومد کمیسیون اقتصاد.
این در حقیقت این بحثایی که می شد توی کمیسیون اقتصاد تا چه حد جدی بود و اثر می ذاشت و آزاد بود؟
خیلی آزاد در کمیسیون غیر از سنا بود. نه. جلسه رسمی نه. واقعا اونجا نتیجه جلساتی که به رئیس سنا گزارش داده می شد که رئیس سنا اینه یک مطالبی بود که شاید مخالف نظر دولت هم بود، خودش سعی میکرد که درستش کنه که باز هم یه نخت داشت به علازت. اینجا بود که آقایون وزرا خیلی مهم بودن، وزرایی که واقعا فهم داشتن یا اینکه نظری نداشتن خیلی کمک، چون پیر مردای سنا واقعا نظری نداشتن و همه هم افراد با تجربه، هم افرادی بودن که یا وزیر بودن یا استاد بودن یا کسایی بودن که واقعا فهمیده بودن دیگه و خیلی 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 کارا رو میتونست که جلوش بگیره. ولی مثال میزنم، یکی قانون مالیات واقعا زمان خودآموزگارم بود، برخلاف مصلحت بود و دادین رئیس و بعد رئیسم علازد مسافرت بودن و در مجلس اینو به تصویب رسون. شریف ما میمیره در موقعی که علازد مسافرت برمیگردن، پای پله های هواپیما که وای میسته اونجا جز عنوان رئیس مجلس تنا، علازد این نگاهی میکنن و میرن و با اوقات تلخی برمیگردن، میگن خب ما قانونا رو به صورت شیر میبریم در مجلس، موش میاد بیرون. همین. خب میدونه اینا هم دیگه آقایون بیچاره ها مجبور بودن یا اینکه باید همشون با هم هم صدا یه چیزایی رو مخالفت میکردن یا اینکه
وقتا علازت بین دولت و مجلس چه حالتی بود نقشش؟ یعنی مثلا فرض کنیم که اگه چیزی رو دولت پیشنهاد میکرد، یه لایحه میآوردن و نظر مجلس چیز دیگه بود، این چجوری چی میشد در چنین شرایطی؟
بستگی داشت، میدادن دو مرتبه بررسی کنن، دو مرتبه ببینن، نظر خاصی که نداشتن. این بستگی داشت به اون دولت مربوطه و وزرای مربوطه. یکی از کارهای اشتباهی که اون موقع بود این بود که وزرا خود به خود شرفیابی داشتن و اینها مطالبی میگفتن که اونی که دیگه چیز دیگه میگفت. میدونید علازت توی انفاس قرار میدادن. این مثلا کار، یا فرض کنید اتاق بازرگانی، آخه یک نفر چقدر ظرفیت داره؟ من خودم میگفتم چرا علازت هم میفرمون هر دو هفته یک مرتبه رئیس اتاق بازرگانی بیاد شرفیاب بشه؟ البته مطالبی داشتیم ولی نه اونطوری که وقت علازت بگیره. توجه فرمودید؟ این مثلا بقیده من کار علازت زیاد میکرد، یعنی مایل بودن از همه چیز مطلع باشن و مطلع هم بودن، واقعا مطلع بودن. مطالبی دارم که واقعا از نظر هوش و ذکاوتی که بود از همه چیز مطلع بودن، همه رو میشناختن. منتها چه آدم رئوفه، چه آدم مهربانه، چقدر دموکرات. من تعجب میکنم از اینایی که میگن علازت ظالم بود. شما میشناختیدشون، دیده بودید اصلا. هیچ وقت حرف صحیح قبول میکردن، واقعا قبول میکردن. هیچ همچی نبود که بگن فقط حرف منه. هر کسی در حرف کار خودش اجازه داشت صحبت بکنه. و من فکر میکنم یه مقدارش ببخشید همکارانمون بودن، یه مقدارش که اون مطالبی که باید صحیح به عرض رسونده نمیشد یا به دلایلی شاید میقبولوندن به علازرد، بگن خودشون اصلا نه نظری داشتن نه هیچ.
شما جلسه شورای اقتصاد که شرکت میکردیم دیگه، زمان که وزیر
بودیم
که
بله در موقع وزارت، بله در رئیس اتاق بازرگانی شرکت نمیکرد.
در جلسه شورای اقتصاد خب بحث میشد روی خیلی از مسائل
خیلی ها. خیلی ها.
اینا حالتی چی داشت؟ بعضی وقت گفته شده یا نوشته شده که همه چیز تو ایرون، مثلا الان بعد از انقلاب گفته میشه که همه چیز تو ایرون بالاخره خود علازت تصمیم میگرفتن. این هم چیزی بود؟
نه خیلی. اونجا شور میشد، صحبت میشد. مثلا فرض کنید سر کارخونه کود شیمیایی شیراز موقع ما بود، اون موقع خب ابتهاج مثلا شدیدن مخالفش بود، میگفت که کارخونه کود شیمیایی مصلحت نیست که در شیراز باشه. آقای وزیر صنایع که شریف امامی بود یا نخست وزیر بود، نخست وزیر بود، من وزیر اون موقع گفتن باید گاز ارزان بیاد که شیراز صنعتی بشه. این فقط این کارخونه نیست. بعد ابتهاج میگفت که تولیدش خیلی زیاده، 80,000 تن کود شیمیایی که بعد احتیاجات مملکت رسید به 500,000 تن. البته یک و دوی شدید هم حضور علازد میشد، ولی علازد گوش میداد، میگفتن نه بابا حرف بذار از صنایع صحیحه، که از همونجا هم ابتهاج غر کرد و دیگه بیرونش کردن رفتیم. علازد اصلا در فکرشون اینطوری نبود. البته مطالبی بوده حتما که ما خبر نداریم، افرادی که اون وسط ها قاطی می شدن، هم اسم ببرن، بعضی از طرح ها رو خراب می کردن برای نوزرا، افراد دیگه برای نفع شخصی که اتفاقاتی می افتاد. من اطمینان دارم مثلا همون دوست عزیزتون آقای حسفی خبر داشت از بعضی چیزا، ولی خون جگره می خورد کاری رو نمی شد کرد. بود این مطالب. مثلا فرض کنید که کارخونه لوله سازی اهواز کارش با دماغ کروب تمام شده بود، یعنی بهترین کارخونجات لوله سازی، یک دفعه دیدیم که علازه فرمودن که یک کارخونه امریکایی که دو قیمتش خیلی ارزون تره. این آلمان ها گفتن بابا این ما میشناسیم، این قادر نخواهد بود، کار عقب میدازه. همینطور هم شد که بعدش علازه در سخنرانی شب عید گفتن بله چه اشتباهی شد که نشد. اینا کی در اون کار دخالت داشت؟ یه افرادی که نمیخوام اسم ببرم. اینا یه که بود اون وسط ها، اینا اونایی که مسئولیتی در مملکت نداشتن یه همچه اتفاقاتی میفتاد به علت نزدیکی های دیگه که با علازت داشتن.
مصاحبه با جناب آقای طاهر ضیایی، مصاحبه کننده مهناز افخمی، برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، 13 ماه مه 1988، بتزدا، مرلند.
تمام.
زیادی در مورد پیدایش اتاق صنایع که یه پدیده نسبتا جدیدی بود در تاریخ معاصر و شما در اول نیز که از ابتدای امر حضور داشتین، میشه شرح بدین که این تشکیلات چجوری شروع شد و برنامه‌اش چی بود؟
همونطور که عرض کردم، چون صنایع ما خیلی داشت پیشرفت کرده بود و احتیاجی داشت که یک نوع هماهنگی به وجود بیاد بین صنایع مختلف و یک تشکیلاتی به وجود بیاد که رفع مشکل صنایع بتونه بکنه که در پیشرفت کارشون مؤثر باشه. این بود که در کابینه علم که من به وزیر صنایع بودم تصمیم‌نامه‌ای تهیه کردیم برای تأسیس اتاق صنایع و معادن.
این فکر خود شما بود؟
ادیو با همکاران صاحبان صنایع آمدن و دور هم جمع شدیم و جلساتی داشتیم و به این نظیر رسیدیم که یه همچه اتاق لازمه، همونطور که در تمام دنیا هم هست، در بسیار از کشورها هست. تصمیم‌نامه صادر شد و گذروندیم و موقعی بود که آقای شریف امامی هم کار نداشت. من خواهش کردم از ایشون که ریاست اتاق صنایع قبول بکنن، چون ایشون کسی بود که در حقیقت در نهضت صنعتی ما واقعا خیلی کار کرده بود و همه صاحبان صنایع علاقمند بودن بهش و میشناختنش. ایشون شد رئیس اتاق صنایع و تا اینکه بعداً بنیاد پهلوی که بعد از علم ایشون شد رئیس بنیاد پهلوی. در کابینه علم بعد تصمیم نامه اتاق صنایع بعداً رفت به مجلس و قانون شد. اصلا این اتاق بود تا بعد که ما بعد از اینکه شریف امامی رفت به بنیاد پهلوی و من هم دیگه در کابینه علم نبودم، چون همونطور که عرض کردم به علت مخالفت با مواد دو ماده شورای انقلاب سفید، یعنی یکی مربوط به کارخانجات بود و یکی هم سهم کردن کارگران در مدیریت کارخانجات، که علاوه دادن فرمودن که اونهایی که معتقد نبودن با جاشون یکی سه دیگه بدن. بنابراین منم که از دولت رفته بودم، شریف امامی هم که رئیس اتاق صنایع بود و منم که در بنیاد بچ، شریف امامی رفت بنیاد پهلوی، رئیس بنیاد پهلوی بود و منم که همیشه بنیاد پهلوی بودم از ابتدای تأسیس تا آخر، که آخرش میگم بهتون که سوش و سه ماه آخر نبودم. البته در موقعی من نماینده یه برای که بنیاد پهلوی خیلی صنایع زیادی داشت، من ضمن اتاق صنایع هم یک عضو هیئت نمایندگان شدم، به علت این که من معرفی کردن یکی از صنایعی که وابسته به بنیاد بود و سیمان فارس و خوزستان، منم اتاق صنایع اومدم که شریف امامی که رفت بنیاد پهلوی من انتخاب کردن از بین هیئت نمایندگان شدم رئیس اتاق صنایع بودم، تا وقتی که به دلایلی دیدیم بهتره که اتاق صنایع و معادن و بازرگانی توأم بشه با هم، برای که کارایی میکردن که ضد و نقیض بود، باید یک همکاری بین دو اتاق میبود که اتاق بازرگانی که خیلی قدیمی تر بود و وجود داشت، اینا ادغام شدن در هم شد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، و باز هم من انتخاب کردم به عنوان ریاست اتاق بازرگانی و صنایع معدن ایران. اون وقت این اتاق همونطور که عرض کردم نمایندگانی داشت از تمام صنایع، از هر صنعتی نمایندگانی داشت، و این اتاق در تمام شهرستان ها هم اتاق بود، هر شهرستانی مستقل برای خودش رئیسی داشت و یک نماینده اونها هم در این هیئت نمایندگان که ماه یه مرتبه تشکیل شد شرکت میکرد که مشکلات کار شهرستان ها اونجا بود.
چند نفر بودن توی اتاق؟
اعضا اتاق صنایع که شاید 1000 نفر بودن، بیشتر 1000 نفر، این اواخر شاید 1500 نفر بودن. هیئت نمایندگان 100 نفر بودن.
ماهیه گوین جلسه 100 نفری
تشکیل میشد و در این جلسات علاوه بر این جلسات ماهیانه وزرایی که مربوطه گاهی وقتا یک مشکل خیلی بزرگی داشتیم خواهش میکردیم که وزرایی که لازم بود بیان، مثلا وزیر صنایع، وزیر بازرگانی، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس بانک ملی که بیان در اون جلسه شرکت بکنن، مردم مشکلاتشون رو بگن، همونجا هم بحث بشه راجبش. اینم بود گاهی نخست وزیر خواهش میکردیم که بیاد.
مؤسسه
صاحب
قدرتی بود
بس. بله بله، صاحب قدرتی بود، کار اجرایی نداشت که خودش صنعتی داشته باشه. بیشتر همین رفع مشکلات و هماهنگی، منظور این پیشرفت صنعت و تجارت بود. توجه فرمودید این بود
مثلا نوع مطالبی که بحث میشد، مثلا جلسه یه روزش رو خاطرتون هست چه تیپ مسائلی بحث میشد، چه جوری تر میشد مسائل؟
مثلا فرض کنید که نمایندگان سندیکاها که اونام باز به هیئت نمایندگان بودن مشکلاتی داشتن. مثلا فرض کنید سندیکای فرش میواد میگفت دولت هرچی ما میگیم حرف ما رو گوش نمیده، ما این دیزاین های قالی ایرونی رو اینا رو میبرن به خارج، این همینه در جایی که کارگر از ما خیلی ارزون تره، مثل پاکستان، هندوستان، بنگلادش، چین حتی، و ما میخواییم مثلا این پتندش بکنیم و یه کاری بکنید که دولت این کار انجام بده، مربوط میشد به کار دولت که اینجوری که خودمون که نمیتونستیم. یکی از اینا مثلا این بود، یا مثلا راجع به صنایع نساجی بود که مشکلات کارگر بود، مشکل نمیدونم قوانین بیمه های اجتماعی بود که رئیس بیمه های اجتماعی میومد مطرح میشد اونجا، یا خودمون قبلا بررسی میکردیم و عرض کردم سندیکاهای مختلف هم هر کدوم یک نماینده داشتن، صنعت نساجی، صنایع شیمیایی، صنایع داروسازی، صنایع اتومبیل، صنایع سنگین، البته به استثنایی که اونایی که مال دولت بود، زباهن که مال دولت بود که و نفت هم به اونا بود، ما به اونا کاری نداشتیم. در حقیقت دیگه چی میخواید بگم بهتون؟
مثلا سیاست کلی دولت در ارتباط با صنایع خب غالبا از طریق شورای اقتصاد و هیئت وزیران بحث میشد. بعد اطلاعاتی که از اتاق بازرگانی صنایع میامد آیا اثر میذاشت اینا و به چه طریقی اینا؟
ببینید بعضی از مواردی بود که دولت واقعا یک کاری که میخواست بکنه اینو میداد به اتاق. ما علاوه بر همین آقایونی که صاحبان صنایع بودن، خب اینا ممکن بود که اکسپرت نباشن در کار خودشون، ولی در تشکیلات خودشون افراد خیلی برجسته‌ای داشتن، پی‌اچ‌دی‌های آمریکایی فلان در تمام صنعت‌ها. این ما می‌دادیم اونجا بررسی می‌کردن، جواب دولت می‌دادیم که این کار و عقیده ما اینطوریه، خیلی وقتا مورد قبول واقع می‌شد. اینم یکی از کارا بود. یکی هم عرض کردم که کنفرانس‌هایی بود که هیئت‌های که می اومدن به ایران بعد از 73 که درآمد نفت خیلی زیاد شده بود، تقریبا هفته یکی دو هیئت بزرگ 100 نفری 50 نفری می اومدن برای سرمایه گذاری در ایران و اینها هم برای اینکه نرن به جاهای مختلف وقتشون چیز بشه و بروجو بشه می اومدن به اتاق، ما اینا راهنمایی می کردیم. مثلا اگه شما می خواهید آمار داشتیم، اطلاعات داشتیم، صنعت نساجی ما اینه، وضع کارگری ما اینه، اینجا کمبود کارگر داریم، فلان اینها، و اگر لازم می شد و کار واقعا داشت جدی می شد که می خواستن وزیر مربوطه رو دیدن، ما وقت می گرفتیم می رفتن وزیر مربوطه، گاهی اوقات هم مثلا حضور اعلیحضرت شرف داشتن. مثلا هیئت آلمانی یادم میاد که رفتن حضور اعلیحضرت هم شرفیاب شد. یکی از کارهای بزرگی که در زمان وزارت صنایع صنعتی من خودم بود، اون نمایشگاه بزرگ آلمان بود که بزرگترین نمایشگاه صنعتی آلمان در 1960 بود مثل اینکه در تهران تشکیل شد و موقعی بود که پروفسور ارهارد که صنعت اقتصاد آلمان رو میدن احیا کرد، اون موقع کانترپارت بنده بود، وزیر اقتصاد بود، اونم اومد برای افتتاحش و علازت تشویردن، اونم مثلا خیلی خیلی خوب بود و ما 5-6 ماه رو کار میکردیم، یعنی که آلمان ها و ایرانی ها و تشکیلات مختلف، خیلی کار مشکلی بود ولی خیلی به خوبی برگزار شد. یکی هم کنفرانس هایی بود که ما میرفتیم به خارج، در خارج شرکت میکردیم. کنفرانس هایی بود که یکیشون مثلا سپانسر جوهز چمبر آف کامرس بود، یکی بود بیزنس ایران امریکن بیزنس کانسل بود که 6 ماه مرتبه تشکیل میشه، مثلا راکفلر عضوش بود، یه دفعه در ایران تشکیل میشه، یه دفعه در امریکا تشکیل میشه. یکی دیگه داشتیم به نام کوادریلاترال اکانومیکال اینتردیپندنت کانفرنس که عبارت بود از ژاپن، امریکا، دیگه ممالک میدل ایست و EEC که در ممالک EEC مال خاورمیانه که عربستان سعودی بود، کویت بود، عرض کنم که مصر بود، ابوظبی بود، اینها چیرمنشون خودشون من انتخاب کردن بین خودشون. علت چه بود که باز هم گفتن این چون علاوه ما همه همترازیم، این یه مقام وزارت هم داشته، خیلی لطف کردن. البته این هر 6 ماه مرتبه در یک جای تشکیل میشد، یک دفعه در زوریخ بود، یک دفعه در لندن بود، یک دفعه در ژنو بود، یک دفعه در ایران بود که منو دعوتشون کردن به رامسر. رامسر رو 100 نفر بودند، بزرگان و قوم مال صنایع امریکا بودند. منظور این بود که پول ممالک نفتخیز، نوها، ممالک توسعه یافته، این پول و این نوها در دنیای سوم، چی میگن third world، اونجا چطور بشه این دوتا با هم برن سرمایه گذاری کنن، یه هم چیزی بشه برای تشویق سرمایه گذاری در چیز سوم.
اون زمان از نظر جلب سرمایه های خارجی آیا تاکید خاصی روی ممالک خاصی بود یا اینکه با
غیر ممالک کمونیست؟ ممالک کمونیست چون اصلا بخش خصوصی ندارن. البته این اواخر روسا خیلی علاقمند بودن که یک اتاق بازرگانی ایران شوروی ما درست بکنیم. ما حقیقتش من نمیدونستم چه بکنم، از وزارت خارجه پرسیدم، اونم نمیدونستن. بعد بعض علازه رسوندم، علازت گفتن که جاهای دیگه هم دارن، ما تحقیق کردیم دیدیم دارن جاهای دیگه، گفتن خب بکنید اونجا. بعد دیدیم کی بیاد شرکت بکنه، خب اتاق بازرگانی ایران شوروی، یکی شوروی ها بودن، ایرانی ها کی باشه، برای معاملات که دولتی بود. ولی خب صنایع ما مثل مثلا کفش ملی، فرض پودر، رخشوری و خیلی چیزا، کفش، خیلی خیلی چیزا ما صادر میکردیم به شوروی، مثل ایروانی و چند نفر دیگه هم شرکت کردن که برای که در حقیقت یک کاری به اونام کرده باشیم. و اونام یه دفعه من دعوت کردن، رفتم شوروی و جلسات اونا شرکت کردن و فرمالیته بود در حقیقت، اون خیلی کار اکتیوی نبود. یعنی در ممالک دیگه ما با اتاقای صنایع دیگه همه مرتب همکاری داشتیم در تمام جاها.
از طرف دولت احساس میکردین که علاقه خاصی به یه گروه از ممالک هست یا اینکه فرق نمیکرد؟
نخیر. فقط باز یادم اومد الان یه چیزی یادم نره راجب زوباهن که اینا صحبت میشه، بازم داره این وزارت صنعتی اول من بود، چون میدونی من خودم چون تحصیل کرده آلمان بودم، با آلمان ها خیلی نزدیکتر میتونستم چیز بکنم. زوباهن ما قرار بود که همین دماکروب زوباهان ایران بسازه. کارشون تموم شده بود. بانک بین‌المللی پروژه ما رو برای اینکه قرض بده رد کرد. روزی بود علازه تشمی بردن به طرف های قزوین، اون برای جایی بود که در ترار مخصوص هم میرفت اونجا. آتابای آمد به من گفت که علازه ممکنه شما رو احضار بکنن. صبح هم بود که رفتم حضورشون، گفتن شما صبحانه خوردید؟ گفتم نه. و گفتن بشینید سیگارم میخواید بکشید. و بعد گفتن که چرا امریکایی ها نمیخوان ما زوباهن داشته باشیم؟ من گفتم قربان، امریکایی دلیل نداره که امریکایی نخواد ما زوباهن داشته باشیم. مسلمن استدلال بانک ملی این بود که این یک صنعتیست که برگشتش خیلی طولانیه و این تعادل ارزی ما رو به کلی به هم میزنه. ما اون موقع هنوز غنی هم نبودیم، پولی نداشتیم زیاد، مجبور بودیم وام بگیریم.
چه سالی بود؟
این در سال همون 39 خودمون بود دیگه، در سال 39 بود و این مربوط به زوباهن بود که بعد البته بعدها با روسا دیگه این کار شد، برای که گاز فروختن. و فکر نمی کنم کار خوبی هم بود، برای که روسا در کاراشون خب خیلی کارشناس روسی هم خیلی زیاد شده بود در ایران، شاید دخالت های سیاسی هم میکردن.
بله، یعنی همون سوالی که من قبلا کردم، برای اینکه به اصطلاح تماس بازرگانی و تماس از طریق صنایع با ممالک مختلف نظر خاصی بود، برای اینکه فکر کرده بودم مثلا به نظر میامد که اگه یه سلسله فعالیت در ارتباط با ممالک غربی میشد، به نظر میامد که یه سلسله فعالیت هم با ممالک بلوک شرق انجام میشد، مثل این که یه تعادلی
با ممالک شرق که ما تجارت آزاد نداشتیم، میدونیم کانتینجن داشتیم، یعنی که هر چقدر که به ما میفروختن ما از اونا میخریدیم و این سهمیه بود هر سال تعیین میشد از طرف دولت. مثلا با چکسلواکی 50 میلیون دلار ببینیم اونا چی میدن به ما، در این حدود ما چی بدیم به اونا. همیشه باید تبادل معامله چی میدیم لغت محسوس پایا پای. بله بله، اینطوری بود. و یه مطلب، یه چکسلواکی اینا خیلی علاقه من بودن، هر سال هم نید داشتن بزن کارخونه زیاد سیمانمون ما از لهستان خریدیم. اونم من رفتم با عرض جمعه سیمان، سیمان اینا خیلی خوبه، آلمان شرقی مثلا خیلی خوب بود که علاوه بر اجازه فرمودن، اونا هم خیلی کمک کردن، خیلی دلشون میخواست با ما همکاری بکنن. در سفری که چکسلواکی من خودم رفتم، تابستونم بود، رفتم منم بردم به مریم، بعدم رفتم از زمانی که تحصیل میکردم در وین، میخواستم اونجا چیز آب گرم داره خیلی خوبی، یه هفته اونجا بودم و دیدم که مغازه ها دم کردن. گفتم چی؟ گفتن سیب، توزیع سیبه. گفتم الان چه گستراکی که معلوم چقدر همیشه، گفتم همش میره به روسیه. از این چیزها مثلا یک روزنامه مثلا غربی پیدا نمیشد. من که برگشتم دو چیز برز علازت رسوندم. اول عرض کردم که من علازت برای استراحت اینجور جهان تشبه برن، موقعی بود که در خارج مزاحمت هایی فراهم کردن دیگه، علازت این سن موریس هم تشبه نمیوردن دیگه، اونجا خیلی خوب از اینجاب خیلی امن و اینا. گفتم فکری میکنیم، گفتم قربان، ولی اونجا اینطوری بود اینطوری بود. فکری کردن، گفتم ولی اون طرف قضیه رو میگوره بکنید، همون ملتی که سیمشون اینجوری میخرن بهداشتشون دارن، به اصطلاح فرهنگشون دارن، وکانسشون هم دارن. هم دو گفتن ولی میگن برو کجا؟ در ممالک خودشون دارن، فرض کنید به دریای سیاه یا نمیدونم کجا یا کجا یا کجا میرن، ولی هر کدومشون زندگیشون هست. این علازت وجود که شدیدن مخالف کمونیسم گفتن اون قضیه رو نگاه کنید. اینم نه خیلی، ما پرایورتی خاصی نداشتیم. اول ممالکی که خیلی با ما همکاری زیاد داشتن البته آلمان ها بودن که ما بزرگترین ممالگرشون بودیم در اون منطقه، با اونا خیلی بیزنس داشتیم. فرانسوی ها بودن، بلژیکی ها بودن، حتی هلندی ها بودن، انگلیس. البته یک کنفرانسی داشتیم سرمایه‌گذاری انگلیس ها در ایران که در شیراز بود و 5-6 روز اومدن اونجا و ما البته با انگلیسا همیشه یه چیزایی همیشه میگفتن که علاوه تهدیدشون خیلی با اینا موافق نبودن خیلی. یعنی ما احساسی نمی‌کردیم. حتی بعد از این قرار که من آمدم لندن، سر دنیس رایت من خیلی خوب میشناختمش از ایران، که ایران شناس کاملی هم هست، واقعا ایران هم دوست داره. دعوت کرد به نهار در اون ترابلز کلاب رفتیم و منم همیشه مطالب سیاسی رو به شوخی با اینا میگم. گفتم که سر دنیس این ایرانی ها، من نمیگم آقا، گفتم ایرانی ها میگن که این خمینی اینا رو شما آوردید زیر ریش، خمینی هم نشته میده این انگلند. خندید و مدتی صحبت کرد که ما به چه دلیل این کار رو باید بکنیم، ولی از دانش در گفت که از سال 1970 گفت من با علم سواری میکردیم در فرح‌آباد و من به علم گفتم که یک مطالبی داره انجام میشه که صحیح نیست در ایران. به علم گفتم که این مطالب تو و عرض علازت برسون. علم گفت که علازت حرفیمان دیگه گوش نمیدن. یعنی از سال 1970 یک اتفاقاتی در ایران میفتده که انگلیسا میگفتن که این کارا نباید بشه یا فلان.
شما نگفت که کدوم اتفاق؟
نه خیلی، نه خیلی، به طور کلی هم در صحبت کرد. کتابش دیدید دیم کتاب سردین از نمال
با بنیاد هم
مصاحبه
کردیم و بگیم همین مطلب اتفاقا
گفت
انجام
گفته
بند. بله چشم مولا، راجع به ادغام اتاق بازرگانی و اتاق صنایع شما در اون برنامه هم حضور داشتین، چی شد که این اتفاق افتاد؟
حقیقتش اینه که یه کاری میشد که یه کاری دوپلیکیشن بود و وزیر وقتم انصاری بود. من خیلی معتقدم به انصاری، مریض بسیار باهوش، فوق العاده باهوش، و من معتقدم حتی، خیلی ببخشید نه حرفی میزنم، که اگر جای آموزگار انصاری نخست وزیر شده بود شاید این اتفاق نبود. هر دو خیلی خیلی اینتلیجنت حالا، ولی به عقیده من کپاسیته نخست وزیری در آموزگار نبود و انصاری بهتر میتونست و سیاست خارجی شاید فکر میکنم. در اون موقع بود که اون این اتفاقات که افتاد، جلساتی داشتیم و گفتن حالا که اینطوره که اون این کاری میکنه، شما این کاری میکنید، این اختلافات پیش میاد و کار معطل میشه، بهتره که همه هنگ بشه اینا.
اون زمان نخست وزیری هویدا بود.
بله بله بله.
بعد اون وقت این ترتیب کار چجوری شد؟ عوض شد؟
نخی همون بود، منطقه خیلی توسعه بیشتری پیدا کرد. عرض کنم ما اتاق صنایعی که ساختمان خودمون ساخته بودیم، سرا تخت جمشید و پهلوی بود، زمان شریف امامی ساخته شد. اتاق بازرگانی هم چسبیده به سفارت امریکا بود. ما رفتیم به اونجا، این اتاق دادیم به سندیکاها. تمام سندیکاهای تو وابسته به اتاق اونجا بودن و مدرسه حرفه‌ای هم داشتیم، درست کرده بودیم. ما یک کار مهمی که کردیم، یه مدرسه حرفه‌ای بود، یکی هم یک مدرسه مدیریتی بود که درست کرده بودیم، یک مدرسه سکرتریات پیتمن انگلستان. ما دیدیم که این ما دخترامونو میفرستیم دسته میگیم 18 ساله برای سکرتر بشن و برگردن خیلی خطرناک، اخلاقشون خراب میشه. با پیتمن مذاکراتی کردیم که پروفسوراشون اومدن اونجا و این خیلی هم داوطلب داشت و شاید چند صد ما سکرتر تربیت کردیم، رو دست میبردن اینا رو. اون موقع خیلی احتیاج بود با مای 5000 تومان و 6000 تومان اینا. یک کار دیگه که اتاق بازرگانی کرد، یک برای مدیر کارخانجات، مدیر ما نداشتیم، اینه با فرانسوی ها این کار کردیم که پروفسورای فرانسوی آمدن به ایران و مدرسی مدیریتی داشتیم که 6 ماه اینایی که میمدن در ایران بودن، 6 ماه میفرستادیمشون در پاریس که خیلی با اینم با اتاق بازرگانی فرانسه تماس داشتیم. بسیار اینم مفید واقع شد که متاسفانه برخورد کرد. آخرش موقعی بود که این 50 نفر داشتیم در پاریس که بیچارها انقلاب شد، اینا موندن معتد و چند تاشون دیدم که امریکان، یکیش بود دقاموشش، خودمونم که الان نخندورا خودش از پاریس دست پا کرد رفت امریکا و الان هم وضعیت خیلی خوب.
اون مدرسه
حرفه‌ای چجور مدرسه بود؟ مدرسه حرفه‌ای در جنوب شهر چیز درست کرده بودیم برای یه تکنیکال سکول بود، چیزای حرفه‌ای خیلی در سطح پایین که اونو خیلی شخص میده بیرون و اینجا بزرگی گرفته بودیم در طرف های دروازه قزوین و اونجاها، مال همین چیز بود قیاسی و اینا، قیاسی و فرمفرما ها ازشون گرفته بودیم، این ساختمانی هم داشت توسعه دادیم و این کارها رو میکردیم، اونم خیلی مفید واقع شد.
این اواخر که در حد سالای 75-76 شما از نظر اقتصادی مسائلی پیش اومده بود برای مملکت دیگه، به یک مشکلاتی برخورد کرده بودیم، شما نظرتون چی بود؟
از کنم که ما بقیدی من از سال 73 که ما پولدار شدیم مثل یک گدایی که یک میلیون تومان بهش بدن و دست پاچه بشه، ما این همین کار کردیم بدون توجه به امکانات مملکت. مملکت ما هنوز انفراستراکچر خیلی چیزا رو نداشت و ما میل داشتیم خیلی به سرعت همطور پیش بریم. مثلا فرض کنید هی میگفتن که ساختمان بکنید، برای ساختمان سیمان باید وارد میشد، بقدر کافی نبود، سیمان میومد، کشتی های سیمان بود که در خلیج توقف میکرد، به اینا سنگ میشد، میلیارد ها اونجا از بین رفت و همینطور چیزای دیگه. خیلی بد عمل شد. یادتونه که در دو سال ما رشد اقتصادیمون رسید به 35% که این مسخره است، این یعنی کشنده، این سویساید است. و کارگر نداشتیم، کارگر از خارج وارد میکردیم، از همه جا میدونید که ما از همه جا کارگر وارد میکردیم، از کلفت بگیرید که همه فیلیپینی ها بودن تا در صنایع مختلف، افغان ها در کشاورزی اگه نبودن کشاورزی ما اصلا میخوابید. یه وقت گفتن افغان ها از کشاورزی در خراسان، خودم دیدیم کاغذ های تلگراف ها که این آگه برن ما اصلا آدم نداریم. خیلی بدون توجه به اینفراستراکچر مملکت، مثلا خود آقای هویدای روز اومدن اتاق بازرگانی گفتن آقا پول داریم توسعه بدید، همه کار میتونید بکنید، توسعه بدید، توسعه بدید، آخه این ماشینالات باید وارد بشه، چجوری بیاد بندر اول باید درست بشه، اصلا راه نبود. یعنی که کامیونی که از جنوب بیاره اینا رو بیاره به تهران امکان پذیر نبود با این چیزا. خب خیلی تلف شد، این یک. این یکی این که پول سرازی شد وارد مملکت و این تعادل رو به هم زد، یعنی که به قدری پول ریخت به مملکت و اینفلیشن شدید درست شد. اینفلیشن شدید موجب نارضایتی عده‌ای شد. پس این جوانای ما از خارج می اومدن، تحصیل کرده های تسط بالا، خب اینا چقدر میتونستیم ما بهشون حقوق بدیم در ایران؟ مثلا دیگه بالاتری حقوق بود که ما 15000 تومان بدیم بهش. یه کسی بوده پیشتیشی گرفته، زنی هم فرض کنه در امریکا گرفته بوده، یه آپارتمان دو اتاقی هم داشته، این همون زندگی اگه میخواست پیاده کنه، آپارتمانی که واسه میگرفت باید 7000 تومان پول آپارتمان میداد و خیلی چیزای دیگه. اینا ناراضی میشدن که ما هم هی میگفتیم پاشین بیان، پاشین بیان، پاشین بیان، این خیلی وضعمون به هم خورد. اون وقت در این میون پول زیادی که ریخت، اون وقت اتفاقات دیگه هم افتاد، فساد در تمام شؤون مملکت. پول زیاد فساد میاره و یعنی ریخت و پاشش زیادتر از حد معمول بود و باز خاص خرجی که اونم خیلی موجب نارضایتی عجیب و غریب میشد در سطح بالا، حتی در خانواده های بالا. فرض کنید دو تا اومده بودن از امریکا، هر دو یک تحصیل کرده بودن، اون یکی وابسته به یک دستگاه یه چیزی بود، یک دفعه میدیم که این میلیونر میشه، اون یکی دیگه میدیدی چی نمیشه، باز نارضایتی و تبعیض و اینا هم زیاد. خیلی خیلی اینا بعد
این زمانی بود که فریدون مهدوی وزیر بازرگانی بود.
برای دیمن فریدون مهدوی که آقای حمیدا خیلی علاقه داشت بهش که وزیر ضربتش نشته بود، خیلی بد کار کرد. بسیار خوب کار کرد این در بانک توسعه، واقعا خیلی نزدیک بود به یکی از اتریش هم دیگه، بچه بود اون موقعی که بود، منم خیلی بهش نصیحت میکردم، خیلی دیگه تیز شده بود. مثلا فرض کنید الغانیان برای گرون فروشی تبیدش کرد، نمیدونم یکی زیر روزم چیکار کرد که بله اینا گرون فروشی میکنن چیکار بود، در صورتی که هیچ سعی نبود. من مثلا یکی از مطالبی که حضور علیزاده هست کرده همین مطلب الغانیان رو بیچاره بود که در یکی از این فلسکوهاش مثلا نمکتون گرون فروخته بودن یک قرون، از اینا رو جمع کرده بود و بعد که من بهش نصیحت میکردم کشوشی کشید گفت بخواه ببین چند نفر هنوز خیال دارم دراز کنم. ببین اینا کاری زشتی بود دیگه، خیلی باد برداشته بودش، نداشت ظرفیت، نداشت آدم لایق بود ولی در ظرفیت وزارت نداشت برای من شخصی من.
این مبارزه با گرمی فروشی
خیلی بد بود، خیلی خیلی خیلی.
اتاق بازرگانی و صنایع روی این مسئله هیچ اظهار نظری کردن؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد دست کردن که من حضور علازم گریه کردم که این کار اشتباهه، به این ترتیب بذارید مردم اقتصاد آزاد باشه، رقابت باشه. اصلا خود مجیدی خودش گفت که در فرانسه این کار کردن و نشد، به جایی نرسید. خاطرم از خود مجیدی میگم ولی که شما شخصا میشناسینش و اصلا فرض کنید میفرستن شاید مرسه ها رو به تو مغازه ها نمیدونم فلان، شاید مرسه مکتیز مغازه چیه پیرهن فروش بود، یه دونه پیرهن بهش میداد، اونم میگفت امضا میداد دیگه. تو اتاق اصناف شنیدم که بعد یک زیر زمین داشتن مردم شلاق میزدن، مثلا از این کارها خیلی خیلی بد بود این مبارزه.
عرضت چی گفتن وقتی بهشون
گفتیم؟ بهشون گفتم که قبول کردن و گفتن خب بریم تعطیل بدید. بعد از دو هفته دیدیم هیچ اتفاقی باز نیفتاد، گفتن خب این دستوری صادر نفرمودن. ایشون گفتن که مثل که گزارشات دیگه به اولیا زد رسیده بود که این خود صاحبان صنایع هم که جنسشون رو گرون میفروشن اتاق اصناف در اینجا گناهی ندار، این هم ممکنه هیچی نمیفتیم دیگه. معلوم بود که یک تشکیلات دیگه اونجا گزارش میده که دیگه ما کاری نمیتونستیم بکنیم دیگه. ما هیچ وقت با علازد یک و دو که نمیشد کرد، خودتون میدونید دیگه وقتی مطلب میگفتیم همین بود.
اون وقت شما کی براتون مشخص شد که وضع داره خطرناک میشه؟
حقیقتش اینه که من هیچ وقت فکر نمی کردم که وضع اینطور میشه. میدید اون شبنامه ها که میمد مثلا حاج سجوادی مهودی را من دست به دست میگرش همه میخوندن، من فکرم تو خیابون را میرم. کنترل از دست رفته بود، از اونجا شروع شد، از ابتدای حکومت جمشید آموزگار. جمشید آموزگار از اونجایی که خیلی خصیصه در کار در بودجه، میخواد خیلی درست باشه، این دو تا کار خیلی اشتباه کرد. شما میدونید مملکتی که با سرعت داره بره پیش و اعتبارات میگیرن مردم، یک دفعه جلو اعتبارات گیره برای که جلو اینفلیشن بگیره شدید گرفت، تمام کارگرا بیکار شدن. اینا که در کارهای ساختمانی که دیدیم تمام چهار راه ها میدیدید، تمام کارگرای افغانی و چی اینا همونهایی بودن که دیماستریشن ها را انداختن. دوم من خاطرم هست که سفیر لبنان خلیل الخلیل که رئیس شیعان بود من جنوب لبنان و من خیلی دوست بود، گفت این کارها چرا میکنن؟ بودجه مدرسه شیعه ها در قوم زدن و این میدید این مدرسه نام شاگرد داریم، گفت لبنانی هم بهترین مدرسه هست، مثلا جلوی پولای آخوندار هم گرفت. این هم صحیح نبود. اگر همون موقع همین آخونداره که میرفتن بالا منبر یه مقداری از این خرجار به هر آخوندی میدادن که بره بالا منبر و برخلاف اون چیزایی که میگه به میل حرف صحیح بزنه بازم کمکی میکرد. ما این من حتی خارجی ها که میمدن پیش من نقاط کار خارجی داشتیم، گفتم آقا چی مملکتون امن و امان و محال اتفاق بیفته؟ گفتم تا وقتی اعلیحضرت هستن وضع مالی ما اینطور، ما سالی 20 میلیارد پول داریم، هیچ خطری نیست اینها. به اونها من خودم فکر نمی کردم اصلا، به همون دلیل هم میدونی که نرفتم دیگه. دو ماه قبل از انقلاب یکی دوتا جوونک بودن که اینا با من آشنا بودن، عیش میکردیم با هم، من چون موقع بچه دارم بودم، اینا آمد خونه ما و گفتن که جا دارید همیز ما یک لیستایی دیدیم و میدونیم که جون شما در خطره و برید. دو ماه قبل از انقلاب گفتم برا بی خود میگی، من کجا برم اصلا، یعنی چی؟ گفتن حتی ما اگه بخواید یک قایق بزرگی در خلیج هست، یک نفرم برای گرفته، یه جای دیگه هم هست، پولم نه لازم نیست بدید که بتیم بستر فرار ده. یعنی برید، فرار هم لازم نمود، برید اصلا. من خندیدم بهش، موند. چند تا از سفرا با سفیر هلند من خیلی نزدیک بودم، میمدن رامسر پله به اینا و من گفت که شما بهتره که برید. من گفتم مسخره که من کجا برم، یعنی چی برم؟ بودم و بودم و بودم تا روز آخر، روز انقلاب به اصطلاح، روز 22 بهمن که بختیار اومد به مجلس و دو تا قانون بود گذارون، یکی قانون انحلال سازمان امنیت، یکی محاکمه وزرا. و خیلی گفت که بله همافران هم چی کردن و فلان کردن، و شنیدیم که نخست وزیر تعیین کردن آقای خمینی و وزرا رو تعیین کردن، اینا اگه نزدیک وزارت خانه باشن درشون میکنیم فلان. همون روز من منزل قمخیشتون نهار بودن، رادیو رو با کردیم، گفتن حکومت نظامی ساعت 4 رو بعد از ظهره. من اون وقتا رانندم نداشتیم برای که بنزین نبود، من خودم رفتم به شمرون منزلمون برسم، 4 بعد از ظهر به جایی که حکومت نظامی بشه الله اکبر شروع شد، ریختم دیگه تمام مردمو. که یادم میاد به تیمسار سفاری تلفن کردم که تکلیف ما چی چی میشه، گفت هیچ چی، ما از جنوب شهر میان سر ما رو میبرن. به شوخی بودم و بودم تا روز هی حالا من خیشم تلفن میکردن، اونایی که برای منطقه بودن، سفیر هلند مثلا تلفن کرد، منجی خانم تلفن کردن، اینا که برید شما از خونه، چون خونه بختیار رو بردن مادن آتیش دادن الان. من کدام کجا برم آخه، من معنی نداره که برم. روز سوم یه دفعه به دلم گذشت که برم از خونه بیرون. دامادم زرفقاری از خونه گلی آمد اونجا که چایی میخوادیم، گفتم اتوبوس اینجا، من یه چمدون کوچیک بردم و منزل برادرم دکتر خلیل زیایی، بریم باغ سبا. رفتیم اونجا، من ساعت 9 رفتم اونجا، اونجا تیراندازی نبود ولی خبر اونجوری نبود، نهار خورده بودیم نشسته بودیم، در باغش زدن، دیدیم حسین و فیروز همایی آمدن رنگا پریده، گفتن امو خبر بدی داریم، ریختن تو خونه شما. 15 نفر اومدن شما رو ببرن از این پاسداران، یعنی من
حالا بازرگان اگه نخست وزیر
بود، بله دیگه بازرگان نخست وزیر من دیگه، اولین شد بود اونجا بود، حالا من چیکار کنم چیکار نکنم. گفتم خونه خرید که نمیتونم بمونم، مطمئن اگه عقب من بگردن میان اینجا. یه جای پیدا شد، رفتم میدونید که رفتم مخفی شدم و از مخفیگاهم به وسیله مهندس سالور که با بازرگان خیلی نزدیک بود، یه تم ترتیبی دارم با بازرگان بتونم تلفن بکنم. گفتم آقای بازرگان کسی دنبال ما کاری کردیم نکردیم؟ گفت والله الان هیچ دوی کی به کیه. گفت کجا تشریف دارید آقای دکتر زیایی؟ گفتم من در یک جایی هستم. گفت فقط توصیه که میکنم شما همونجا بمونید که اگر آمدید و شما رو گرفتن از دست من کاری ساخته نیست. موندم تا 3 و بعد فقط کسی هم که میدونست من کجام برادرم بود، فقط با بچه ها با تلفن میگفتم من سالمم یه جایی هستم. نمیگفتم کجا، میترسیدم که اونا رو مثلا شکنجه بدن بگن یا فلان، تا اینکه بعد این راهی پیدا شد که آمدم فرار اصطلاح خارج شدم دیگه. جزئیات چیه؟
از طریق مرز.
اول قرار بود که از طریق مرز بیام، بعد مرز بسته شد، این موقعی بود مرز بسته شد برای خاطر قاچاق اسلحه بود، نمیدونم چی بود. یه روز همین جوونکایی که گفتم اینا دکتر برادرم گفته بودن تنها راهی که ایشون بره باید از فرودگاه مهرآباده. اینی که گفت من اصلا وزیب سنکوب کنم اصلا چطور من میتونم؟ گفتم نه، ما اسم عوضی براش درست میکنیم، پاسپورت عوضی و شکلش رو عوض میکنیم و باید بره. و میدونن که در ایرانه الان اقل یه عده هستن، طاهر زیایی هم جز ایناست و حتما میگیرنش. این بود که بعد از دو هفته رفتن جا رزرو کردن با یه تیاره که مسافر نداشته باشه یا کم داشته باشه که الهم به آمستردام، و صبح آمدن و شکل منو باز عوض کردن. و ولی از تاریخی که گفتن من باید با از فرودگاه برم دیگه من سخت مریض شدم، یعنی که خون چیز میکردم اصلا عجیب و غریب بود، اصلا لواجم ده میخوردم بازم میلرزیدم همینطور که میدم دارم میرم به قطگاه، اصلا اگه میگرفتن همونجا میتخوردم میرزم. اونم روزه خیلی بدی بود، ما حالا تو اونجا مخفیگاه حبیده رو کشتن، یا همه توی تلویزیون میدیدم نستیدی چی منظره ها و عجیب و غریب. دیدم که باید اینجا یه ریسکی بکنم، گفتم خب میرم دیگه. آمدیم رفتیم فرودگاه و تا وارد اون جلو فرودگاه شدن که اتومبیل نگه داشت اونجا، یک آقای دیگه اومد بوردینگ کارت داد به من، چندان رو فرستاده بودن و فرودگاه مستاق نبود، یه میله هایی بود همینطوری تو منم تلو تلو میکنست نمیتونم راه برم. بعد از سه ما تو اتاق رفتم و پاسپورت هم پیدا نمی کردن و باز پاسپورت پیدا کردیم و حالا به اسم
دیگه
بعد اسم عوضی. اینا رو شب اومدن با من تمرین کردن، شغلت اینه، بابات کیه، مادرت کیه، اینا رو بدونید و اگر سوال کردن این رو گاف نکنی اینا. و آمدیم و چون آخرین برنامه‌ریزی کرده بودن که آخرین مسافر من باشم، این صدا میکرد آخرین مسافر که الهم اینا، رفتیم وارد اتوبوس شدیم، اتوبوس حرکت نمیکرد. بعد اومد گفت که یه قلابی سوار شده اینجا. اینا همه برای من شوک بود دیگه، تا اینکه بعد رفتیم و دیگه هواپیما باز هواپیما رو هم دو مرتبه آمدن، پاسدارا آمدن تو، باز کاغذ رو نگاه کردن و چور کردن به تو، به این ترتیب از مملکت خارج شد.
این جوان ها به کدوم گروه
تعلق داشتن؟ آشنایی داشتن، گروهی نبودن. یکی سلمانی بود، میشناسیش؟ حسین خانی.
بله
حسین خانی که با بهجت خواهر ما خیلی دوسته. یکی هم یک آقای عهدپور بود، همکاری آقای ابوالفضل مهدی الان. اینا با این جوونا خاطی بودن، آشنا بودن، یه چیزی بود.
ماهای قبل از زمان آقای شریف امامی مثلا یا ازهاری، اون زمان شما این اتفاقاتی که می افتاد چجوری چی فکر میکردیم راجبش؟
والا حقیقتش اینه که نه تنها من بلکه تمام سناتورها، این سناتورها با وکلا فرق داشتن. همینطور که عرض کردم اینا واقعا شخصیت هایی بودن، اینا کسی بودن، اکثریت شما خیلیدن. البته در دوره آخر چند تایی که قلاوی هم بودن توشنو، ولی همه وطن پرست، همه دیگه نه آمبیسیون داشته. اینا می گفتن من دیگه این چه طریقه اینطور، اصلا چرا از شل گرفتن، آقا چرا تانکار تو خیابان ها گذاشتن، محال این سربازا دیگه بروی مردم تیر اندازی کنن. و ما همش تعجب میکردیم، مثلا گارد جاویدان، یادم یاد افسری که خوخی شما بود تو گارد جاویدان، گفت فقط اگه دستور بدن ما در عرض یک روز در و داغون میکنیم همه اینا رو به آدر میخوابونیم. نمیخواستن عرض، نمیخواستن عرض.
چرا فکر
میکنم؟ خودشون گفتن که من نمیخواستم روی ملت خودم شلیک بکنم و این پادشاهی که من روی این ترتیب اصلا نمیخوام همچین مملکتی رو برای پسرم بذارم. نمیتونستن. گزارشاتی از شهرستان ها میرسید، از تمام استاندارا، فرمانده های لشکر که اینجا هستن دارد سوال کنید، همه اینا گزارشاتی میدادن که این مله ها دارن این کار رو، اجازه بدین رو بگیریم ببندیم فلان کنیم. میگفتن نکنن این کار. خود فرمانده نظامی اویسی اونم همینطور. یکی از اشتباهات این بعقیده من، همون یک حکومت قوی نظامی به جایی که اویسی رو بذارن ازهاری رو گذاشتن. اصحاری آدم خیلی خوبی، ولی اول کاری که در مجلس گفت بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا وقت این چیزا نبود. یا باید شدید عمل میکردن یا می که میدونستن که باید این اتفاق بیفته. مثلا اصلان به من میگفت که آب چی میگه عرضت مجبور بودن. گفت یه شب رخت خوابشون رو جمع کرده بودن، توی رخت خواب نشته بودن مرگ بشه و لازت رو آینه با بروش خودشون نشته بودن مرگ بشه شاه مثلا. خب معلومه که خیلی ناراحت شدن دیگه، تمام اطرافیانشون هم فکر کردن اینا همه به این طریق. این بود و این بود که ما فکر میکردیم که یک اتفاق بیفته، ولی فکر بعد که علازت تشریف بردن و بختیار نخست وزیر شد، خیلی امیدوار شدیم. واقعا بختیار در مدت همون 37 روزش همه هم خیلی لیاقت به خرج داد. خب ولی نباید نشد.
فکر میکنی اگر لذت شدید عمل کرده بودن میتونستن جلوی این
اواخر ندیگه. حس کردم از ابتدای حکومت آموزگار اگر جلوی این آزادی خیلی زیادی رو نگرفته بودن، از اون موقع به جایی میرسید. یکم این که این که تمام سال میخواستن بابن که امریکا چی میگه، حکومت پدر امریکا علازد چرا به خود اینقدر دستور بخوان بودن امریکا چی میگه. حوزه رو باید بیرون میکردن، سفیر امریکا سولیوان یک رول عمدهی داشت دارید، این پشت پرده داشت و اونا لاس میزد. اصلا میدونید اینا رو شما قطعا میدونید دیگه. خب علازت این خیلی خیلی اتکا داشتن به امریکایی ها و این واقعا تنها چیزی که من واقعا متأثر داره اینه که چرا اینقدر متکی به هر قوای خارجی بود. مثلا بودم در همون کابینه شریف امامی که آقای سفیر انگلیس پارسون و سفیر امریکا اومدن اونجا، من خواستم برم، شریف امامی گفت نه بشین، نوعه نخست وزیرش بود، بشینید شما. داد زد سر پارسون که این بی بی سی چرا اینطور میکنه، ما چیکار، چرا شما انقدر گرفتاری بری ما درست کرد. ایشون گفت اصلا بی بی سی با ما ارتباطی نداره، آزاد.
اون که ملاقات خصوصی
در با شریف امامی. یک دفعه دیگه هم همین سولیوان با خانمش، من خیلی دوست بودم، میومدیم چیزای خود میومد اتاق بازرگانی چسبیده بود، میگه وقت داری بیام قهوه بخورم. مثلا میومد اینجا و من گفت که من میخوام با آقای شریف امامی خصوصی با هم صحبت بکنیم و نمیخوایم که کسی بدونه. میتونی بیای خونه تو؟ گفتم بله.
آقای سلیوان
من با اتومبیل خودم شریف امید از خونش نزدیک خونه من آوردم خونه خودم، اونم با یک پیکان آمد. خود سلیوان آمدم و یادم میاد که قبلا سلیوان آمد، قبل از این شریف امید نشسته بودیم توی سالن اتاق ما، ایشون راد بالا اونور من بودم. ها من دیدم تنهایی بهتر محمود زیایی برادر من، چون خیلی با امریکایی ها میدید که خیلی نزدیک بود، خیلی دوست بود، و شروع کرد که بله این همه اسلحه شما خریدید، برای چی خریدید و اینو، تمام بودجهتون رو به اسلحه و حالا خودشو فروخته بودن. ما گفت ما حساب کردیم که تا 3 سال دیگه سپیر پارت هایی که برای این اسلحه ها لازم تمام بودجهتون رو میبره، از یه قبیل حرفا که خیلی مسخره به نظر منو. بعد رفتم تو اتاق دوتایی ما هم صحبت کردم، دیگه نمیدونم چی گفتن، ولی من فکر میکنم که و خود سلیمانم آیا دست داشت، چون که اینجا امریکا خودش کارای ضد و نقیض، اردشیر زاهدی یه حرف میزد، اون یکی دیگه حرف میزد، ونس یه چیزی میگفت، برنشسکی یه چیزی میگفت، الان رو نمیدونستن چی کار بکنن.
آخرین بار که الازد دیدین کی بود؟
روز عید قدیر.
صحبتی کردیم باشون؟
بله، عرض کردم که دو تا اتفاق برای من افتاد. 2 ماه قبل از انقلاب، یکی در بنیاد پهلوی، یه روز رفتم برم بنیاد، دیدم یکی جا نشسته، حالا بعد از 20 سال که اونجا سابقه خدمت داشتم نشتایی رو گذاشته بودن اونجا، واقعا خیلی ناراحت شدم اونجا. شریف امامی رو همینطور بدونی که بهش بگن، یک امامینا میره گذاشتن رئیس بنیاد پهلوی، منوشو در ازاد دستور دادن که هر کی یک مقام دیگه داره در بنیاد نباشه. دستورات همینطوری بهشون یه چیزایی میگفتن، زیاد دقت نداشتن، روزی آخر خیلی خیلی حالشون ناراحت بود. یکی هم که یه روز من دیدم دنبال من میگشتند که آقای قاسم لاجوردی گفت، آقای نصر رئیس دفتر اولیازاد گفتن شما از اتاق استعفا بدید. اونا به نظر من خیلی مسخره آمد، تا اینکه از رئیس تشریفات اصلا تقاضا کردم که من فوری علازت زیارتشون بکنم. گفت عید قدیر سلام بود، من پس برداشت و شما میتونید بین سلام ها بتونید شاید که بتونم رفته بود. بعد از اون گفته بودم که ایشون که نه کارش دارم، فردا بگید بیاد به کاخ. فردا رفتم حضور علازت و یه مطالبی خود عرض کردم و گفتم که چی چی و اعتصابات و گفتم که
این
آقای کی نخست
وزیر بود اون موقع؟
این ازهاری بود دیگه، بله ازهاری بود دیگه. و گفتم که آقای من ایده کمی هم در گمرکات هستن، در بانک مرکزی هستن، که خود من شاهدم که شورای پول اعتبار خشکیش رئیس بود، پول در بانک مرکزی اجازه نمیدادن همین ملایی ها اسلامی پول برای ارتش بفرستن مثلا. به خوشیش گفتم خب اینا چرا نمیگیرید؟ گفت نمیتونی. گفتم چند نفر؟ گفت 40 نفر در خود بانک مرکزی. این همه رو به عرض عرض رسوندم که خب من اینطوریه. بعد گفتن خب این کارگران چرا اعتصاب میکنن؟ من که همه چیزی بینا دادم، عرض کردم چرس کردم، ولی خیلی دیگه حالشون خواهم بود. گفتن میگید یعنی عده اینایی که هستن کمن، اینایی که مخالفن به این کارا رو؟ گفتم بله قربانی ها که دیکن نخواستم یه مثلا دلجویی حرف ناراحتی نزنم. بعد فرمودن که پس اینه دیگه کجا؟ یعنی موافقین من پس چرا کار نمی کنن اینا؟ خیلی بد. من همیشه من حضور علازت که شرفیاب بودم، وقتی میمدم باور کنید به کلی روحیم عوض میشد، ولی که اینقدر تشویق میکردن، اینقدر قشنگ صحبت میکردن، حرفا رو گوش میدادن، دستورات صحیح میدادن. اون روز دیدم دیگه این مرد شاه سابق نیست، خیلی متزلزل، رنگ پریده، ناراحت، و حرفا رو درست گوش نمیدادن اصلا. اگه یه چیزی میگفتم که تصمیم اصلا نمیدونستن بگیرن. به کلی
بعضی میگن که این به اصطلاح دواهایی که به خاطر این بیماری بهشون داده میشد اثر میذاشت.
شاید حتما. خب ایشون در این که 5 سال بوده که این مرض داشتن که و دواهایی بهشون داده میشد که اینا یه اشتباهی بود که باید میدونستن مردم. اگه میگفتن که من مریضم جامو میدم به پسرم، ممکن بود باز خودشون باشن، ولی ممکن بود از اینم کمک میکردیم. همه ما هیچ کس نمیدونست. نمیدونم ولی ازت میدونستن حتما. هیچ کس نمیدونست.
برای پس شما از اون روز دیگه در بنیاد
بعد در بنیاد که نقشی نداشتم، اون روز از حضور علیزاد چرفشاف شدم کارامو دکردی گفتم برمان رو علیزاد یه چی دستوری ساده فرمودن و آمدم کس تکلیف بکنم چی میفرمین اتاق انتصابی نیست، انتخابیه. دوره بعد که اصلا خود شاکرم دافتالم نیستم، ولی انتخابات یه مادیه است و چی میفرمایید کارمون میمونه اونجا، خیلی گرفتاری داریم اینا. را رفتن اومدن گفتن هر کار خودتون مصلحت میدونید بکنید، ولی با وجود این چون نخست وزیر وقت از حالی هم تو سنان من دید و تو اولی آزاد علاقه من بودن که شما از اتاق استفاده بدید، رفتیم ریاد رئیسی اتاق تشکیل دادیم. اونا گفتن که بی خود شما کارا رو بکنید. گفتم من که اتاق دیگه نمیام. بعد سکرتر کاری که باید امضا بشه میورد منزل امضا میکردم تا اینکه بعد از یک ماه هم که دیگه تموم شده میکنی.
ولی شما هنوز عضو هیئت امنای بنیاد در امریکا بودیم.
بله دیگه، بعد از این که آمدم به لندن، همون اوایلی که آمدم لندن، در لندن ویلیام راجرز تلفن کرد به من از نیویورک. میدونید که این پهلوی فاندیشن نیویورک چریتی ارگانیزیشن که خودتون میتونید تشکیلات شماست که تکس اگزمتد، که اینا همه رو خود ویلیام راجرز هم که وکیل ما بود درست کرده بود. این تلفن کرد که به من به لندن که شما بهتره که از بورد آف تراستیز این چریتی ارگانیزیشن که در نیویورک پهلوی فاندیشن اینه شما استعفا بدید. شریف امامی هم تلفن کرد که بله منم استعفا دادم و شما بهتر استعفا بدید. ولازت اشرف تلفن فرمودن که شما پاشید بیاید به نیویورک به یه کار پهلوی فاندیشن. بس که حالا من رسمتی ندارم اونجا، بلا اسم ندارم، با اسم عوضی و چجوری بیام اصلا حواس نداشتم اینا، که شادم بعدشون اومده باشه از این موضوع که دیشبم به شوهرتون چیزی گفت که حالا بعد بهتون میگم. این بود که من استفاده دادم به این استدلال که ها گفت ویلیام راجرز دفتر من در لندن، برید استفادتون اونجا بدید. من استعدادم نیست که من چون دیگه در بنیاد پهلوی اصولا سمتی ندارم، بنابراین از این مقام هیئت امنای نیویورک استعفا میدم. اینو دادم به دفتر ویلیام راجرز، اثری نداشت، استعفا نمیدادم. ولی در غیاب ماها که هم نیست، برای که ما 3 ایرانی بودیم، خود ویلیام راجرز بود و 3 هم اساتید دانشگاه بودن در بورد آف ترستیز که اونو همه استعفا داده بودن، ما اثری نبود که. و این ولی ما که استعفا دادیم از این بورد، این دولت امریکا ببینید در وقتی که یک همچین چریتی ارگانیزیشنی اینا استعفا میدن و صاحبش هم دیگه وجود نداره، اون چیف جاستیس نیویورکی یا اتورنی جنرال که اون دستور میده یه کاری بکنن و من نمیدونم چطور شده که اتورنی جنرال در این مدت اجازه داده که اینا بیان و خودشون اونجا رو اداره کنن. چی میدونم 5-6 نفرن در همون ساختمان و دارن اونجا رو، البته کسی هم اجاره نمی کنه. چی میدونم، من نمیدونم. و این مطلبی است که باید یک کسی بره دنبالش. من نمیدونم.
از اون زمان شما دیگه از کار بنیاد پهلوی خبری ندارید؟
هیچی، اصلا دیگه خبری ندارم. نه.
قبل از این که مصاحبه رو تموم کنیم، میخواستم اگه لطف کنیم راجع به چند نفر از شخصیت هایی که از نزدیک باشون کار کردیم بیاز اشاره بدیم که چه نوع افرادی بودن، چه خصوصیت هایی داشتن اینا. یکیشون آقای علمه که
از بله. نزدیک میشناختیم. آقای علمه که خب هم دوستی خانوادگی داریم و هم این که من در دوره وزیر صنایع بودم که اون کارخانه قند بیرجند درست شد، ایشون علاقه خاصی پیدا کردن علاوه بر دوستیه که داشتیم و خیلی به قول خودشون من قبول داشتن. این بود که این تو کابینشم که بودم، یکی هم که در خود بنیاد پهلوی که اساسش درست شد که قبلا هم گفتم، یا به پیشنهاد ایشون خود علازد از ابتدای تأسیس بنیاد من بودم تا روز آخر، تا 3 ماه قبل از الان. خیلی شمع سیاسیش خیلی خوب بود، کار اجرایی هیچی بلد نبود، تحصیلاتی هم که نداشت و واقعا اونجا مطالبی بود که نخونده امضا میکرد مثلا، و بعضی از مطالب بود که مثلا درک نمی کرد، مطالب اقتصادی یا صنعتی و اینا رو، و این بود که خیلی از کاراش در اون مدت خود ما هم میکردیم، ولی خب رابطش با خارجی ها خیلی خوب بود، فکر میکنم با انگلیسان خیلی رابطه نزدیک داشت از زمان پدرش که در میدونم اونجا خیلی از در استراتژیک منطقه خیلی حساسی بود قاینات و بیرجند، و امیر شکوتانان که اونجا در حقیقت سلطان و منطقه بود. در کار برخلاف شریف مامی اصلا نه قدرت اجرایی داشت نه درک مطالبه میکرد، و ولی در کار سیاسی و همین کاری که مثلا اگر همین اتفاقات در دوران نخست وزیری اون افتاده اون بلد بود چیکار بکنه. توجه فرمودید، درست برعکس شریف مامی بود که فقط کار اجرایی، مردی بود بسیار باهوش، خیلی سریع الانتها، کارهای خیلی بزرگ، خیلی بزرگ فکر میکرد. عقیدش این بود که کار فقط نمیسته بسیار کنکو نکنید، ولی اونم درک سیاسیش از نظر ببخشید حقوق بازی های سیاسی داخلی مملکت و همینطور خارجی، زبان نمیدونست خیلی خوب، همه زبان میدونست، سوئدی میدونست، آلمانی میدونست، انگلیسی همه رو بد، و سخنرانی هم درست نمیکرد، خوب نبود، ولی مدیر عامل خیلی خوب بود، اجرا کننده خیلی خوب بود، در کار سیاسی هیچ خوب نبود، و همون دلیل هم کابینه اخیرش خیلی گاف کرد. میدونید که
وقت آقای علم رابطهش با علازت خیلی نزدیک بود،
تصد نخیه دیگه، اونم دیگه سال آخر تقریبا محضوب بود و نمیدونم به چه دلیل. یکی اون، یکی دکتر اقبال، یاد تو باشه دکتر اقبال دخ کرد اصلا، ولی که اون خیلی نزدیک بود به علازت، و اونم بدون این که قبلا بهش بگن تدنه حسنگ انصاری رو گذاشتن رئیس شرکت نفت، خیلی خیلی براش گران تموم شد. علم هم سال آخر دیگه هیچ، خودش میگفت که من کاری نیستم دیگه.
شما رابطه دوستی هم با علم داشتید؟
خیلی زیاد.
هیچ وقت فرصت شده بود که صحبت مثلا افرادی مثل فردوست بشه که اونم به هر حال به علازت نزدیک بود؟
نه خیر. من اصلا با این افراد اصلا من کاری نداشتم، برای اینکه حقیقتش نه، خودم من میترسیدم اگر یه وقتی یک سرهنگی از دفتر ویژه تلفن میکرد، چون این خیلی قدرت داشتن، ولی هر وزیری هر کسی با وجودی که مقام والایی داشتیم میترسیدیم. و یه روز یادم میاد که اویسی فرمودان نظامی بود، موقعی بود که بگیر به من خود را آقانیرم که همینطور گرفتن دیگه. من آمدم جلسه با خارجیان داشتم در بنیاد پهلوی ساعت 7 صبح، سکرتر گفت که آقای اویسی تلفن کردن طرفدار که شما رو میخوان بگیرن، داده هیچ شما رو میخوان بگیرن. رفتم به دیگه اون نمیدونستم فرمانده نظامی کجاست، راننده میدونست برد اونجا رو رفتم و از جاش بلای شد و خیلیم دوست بودیم با هم و میگفتم ها این مقدمه هست میخواد الان نشستیم برام چایی وردن اینا بعد گفت که ها شما مخواستم خواهش کنم که علازت فرمودم با شما تماس میگیرم برای خاطر این که ببینید چیکار بکنیم که بازار باز کنم و علازت فرمودم که شما گفته بودید که در این سراها اینا میترسن یا چیکار میکنن هرچی بگید من سرباز در اختیاره میذارم بین با هم بشینیم ببینیم چیکار کنیم که بازار رو باز بکنن بعد ما یک چند نفر فرستادیم به پاریس یک جلسه من تشکیل دادم در اتاق از بازاریا نه این کله گنده های صاحبان صنایع بازاریا درست قبل از انقلاب آخرین جلسه من بود در اتاق هم گفتیم ببندم گفتم آیون من که با شما دوست و رفیقم به خدا قسم خوبی شما رو میخوام این چیه مطلب اینا شروع کردن با وقاحت کامل برید بهش بگید یعنی به شاه که ما حرف اون اصلا گوش نمیدیم فقط حرف حضرت آیت الله هر چی ایشون بگه ما هم کاری میکنیم عین همینه به من گفتم دیگه داد حال اینا نمیدونم هر کدومشون گله گذاری کردن کلانتریا پدر ما در آوردن ژاندارمری پدر ما در آورد ما هرچی شدیم ما بیچاره شدیم فلان شدیم از این حرفا و این جمله معترضی بود وسط اون وقت یه چی دیگه
این جلسه که الان صحبت کردین که زمان ازهاری بود؟
بله زمان ازهاری بود
بعد شما گزارش کردین این رو به
ندیه نخیر اصلا فایده نداشتیه فایده نداشتیه بعد ها بعد ما فکر کردیم بعد از اینکه دیدیم اینطوریه چند نفره که شما میشنستیم که قاسم لاجوردی جهانگیر نیکپور و آهنچیان اینا رو گفتیم برید شما پاریس برین با خمینی تماس بگیرین که شاید اون بگه آه تو که یک کاری بکن بازار با کنند یا چیز کنند اینا اینا رفتن اصلا خمینی اینا رو قبول داده اصلا نپذیرفت اصلا که بعد قاسم از هم موقع موند اینا اینا هر ستاشون موندن اصلا دیگه نهیمد
راجب آقای شریف امامی صحبت میکردیم یه مقداری خصوصیتشون رو شرح دادیم میگفتن که ایشون با عوامل مذهبی با روحانیون تماس دارد
اولا
یکی از دلایلی که نخست وزیر شدن اون زمان برای این بود
من میدونم که با شریعت مداری مثلا خیلی دوست بود تو اتاقش بودم که تلفن کرد داشت میکرد به شریعت مداری شریعت مداری داشت پای تلفن بعد بیراه به خمینی میگفت که از این بترسید این خیلی آدم ناقلایی این همچینی همچینی اینا شریف ما میگفت حضرت آیت الله استدعا خواهش میکنم این فرمایشات که میفرمایید بید پای تلویزیون من محافظت خواهیم کرد از شما اینا و من میترسم که من تکفیر خواهد کرد من از اون میترسم یه مطلب نظیر اینم سناتور آشتیانی در ژنو به من گفت اونم خواهیت الله زاده است دیگه میدونید از قول پدرش میگفت که یا نه خودش میگفت که اولین دفعه که اعلیحضرت تشریف بردن به نجف آیت الله بروجردی خودشون خواستن برن منزل آیت الله بروجردی و خمینی هم اونجا بوده جز ملاهایی که اونجا بوده وقتی اعلیحضرت آمدن همه نشسته بودن پاشیدن خمینی ازش پا نشده که بعد خیلی بروجردی بهش پرخاش کرده که سلطان اسلام به ما افتخار اینی دادن اومدن شما خیلی بیجا کردید این کار کردید گفته ما پانه میشه من دیم اینم یه نتا از آشتیه میشه
یه سوال آخری دارم در اون زمانی که این اتفاقات میافتاد و به حال کشمکش های داخلی ظاهر میشد و مشکلات روز به روز بیشتر واضح میشد در سنا آیا به هیچ گروهی بود که سعی کنه یک اقدامی در به اصطلاح جلوگیری از این اتفاقات بکنه؟ آیا بزرگترها به اصطلاح هیچ فکر میکردن که نقشی میتونن داشته باشن کاری
میکنن؟ نه اونا فقط جلسه‌ای که بعدم داشتیم جلسه هیئت رئیسی سنا بود به ریاست دکتر سجادی آخه خمینی دستور داده بود که وکلا و سناتورها استعفا بدن که من آقای یارفشار بود و جعفری بود و دیگه نمیدونم خیلی ها بودیم دیگه، دیگه نه تا یادم میرستن، مندلخان مسعودی بود و دیگه گنجی بود، مهندس گنجی بود و خانمشم چیز خانم جانبانی که بله همچی چیزیه. و گفت آبانه چی میگید؟ گفت نهایت رئیس در چیز کردیم، همه خندیدیم که مرد که مسخره کرده ما چه مرزم استفاده هستن یعنی چیه؟ که گفت منم عقیدم همین رو بسر جدیم، گفت ابدا بسیار غلط کرده نمیدونم که چیه فلان که بعد دیگه هیچی دیگه بعد تمام پولای دوران سنارم از همه گرفتن دیگه.
پس در مجلس هم یه تو استفا دادم ولی در سنا کسی استفا ندادم.
من فکر نمی کنم یک نفر جلالی ناینی مثل فقط یک نفر استفا داد، اونم که از اون دو پهلویه بود اون خیش جیز بود دیگه، اون خیشون همه کاری مصدق بود دیگه، اون کی بود دکتر فاطمی.
توی این ماهای آخر در مجلس خیلی نوت‌های شدیدی میشد به حکومت و خیلی اظهار وجود میشد، در سنای همچی چیزی بود؟
نه سنا آرام بود اونطوری، البته صحبت‌هایی میشد ولی خیلی آرومتر، آرومتر جلسات خصوصی خیلی در کمیسیون ها خیلی، در خود جلسه نخیر مثل داری نخیر
حالا قبل از این مصاحبه رو تموم کنیم مطلب دیگه یادتون میاد که بخواییم اضافه کنیم؟
من دیگه راجع به کار خودم که براتون رسوندم، کاری که داشتم بنیاد پهلوی و عرض کنم که وزارت صنایع و معاونت وزاره اتاق بازرگانی، ضمناً بگم که من عضویت در هیئت مدیره سازمان شاهنشاهی رو داشتم همیشه سالها، عضویت امیر شیرخورشید سرخ داشتم عرض کنم که، بعد یه دفعه یک دورم رئیس کوراتور کلاب شدم اونجا، اینا چیزایی بود که در بایوگرافی میبینید دیگه. در البته ریاست افتخاری اتاق بازرگانی ایران و آلمان داشتم، ریاست افتخاری اتاق بازرگانی ایران و امریکا رو داشتم دیگه، در شورای عالی پول اعتبار بودم، شورای بانک عمران بودم، این آکوتا بود کاری که بود. و واقعا روزی 10 ساعت شد بیشتر، من ساعت 7 همیشه بنیاد بودم تا ساعت 10، از اونجا اگر سنا بود میرفتم سنا بگردم میرفتم اتاق، ساعت 1:30 من یک نهار هیچ وقت بیرون نبودم منزل، در حالت قش دیگه بکلی نهار میخوردم یه استراحت میکردم، 3:30 دو مرتبه میرفتم برای که عصرا همین جلسات هیئت نمایندگان اتاق بود، سندیکاها بود، کار دیگه من بود. و بعدم که مجبور بودیم بعضی از مهمانی ها رو بریم که خیلی خیلی کم میرفتم سفارت خونه هایی که باید میرفتیم و شب زنده داری هم اصلا نداشتم برای که نمیتونستم هر جام بودم ساعت 11 میمدم خونه برای که صبح بتونم، ولی ویکندام دیگه به هیچ کاری دیگه اصلا مغزم سویچ میکردم و میرفتم رامسر، استراحت هم در رامسر بود، یعنی روز پنجشنبه و جمعه اونجا با خوابگیم میرفتم و غروب جمعه برمیگشتم. این هم زندگی داخلی بود. و میدونید که من 15 سالم بود که خانم اون خانم فوت کرد و تنهای تنهام بودم زندگی میکرد.
حالا فقط برای آخرین سوال راجع به آتی ایران چی فکر میکنیم؟ نظری داریم که چی پیشبینی میکنیم؟
خانم خیلی این سوال مشکل، یعنی من در خودم اون کپاسیتی سیاسی رو نمیبینم که راجب این اظهار نظر کنم، این باید با آقای رامبودی کسی است بیشتر صحبت کنیم که من چون در ایران در خارج از ایران هیچ گونه فعالیتی ندارم با این تشکیلات اپوزیسیون، برای که از دور که میشنوند امید زیادی به کارهایی که کتاب حال اینا کردن ندارم. البته فقط شخص اعلیحضرتی که من خیلی معتقدم که با وجود سلطنت در ایران اصولا و افتخار شرفیابی این دفعه که داشتم خیلی امپرسیون شدم از ایشون. منتها تشکیلاتشون طوریست که مثل این که منظم نیست، یعنی که حداقل اینه که افرادی که در خارج هستن یک کاری بکنیم که اینا بتونن بیشتر دسترسی داشته باشن، از اینا کار بخوان. ما خب هر کدومون علاقمندیم که برای نجات ایران یک کاری بکنیم، خودمون نمیدونیم. من نشستم جنوب فرانسه بیکارم هستم، اگه به من بگن یک چیزی اقدام یک کاری از دست ما بر بیاد. بنابراین من فکر میکنم که در ایران یک قدرتی به وجود خواهد آمد در ابتدا، یک مذهبی که نمیشه از بین برد محال، که یک کسی نظیر مذهب شریعت مداری کسی یا قومی الان که الان مخالفین هم هست بیاد مردم اولا یه خود بگه که اینا کاری مسلم اسلام نبود، حرفایی که اینا میزنن درب بود. این باشه با یک نظامی قوی که اینم با قدرت، که اینم بگه که دیگه حساب کتاب ها دیگه حالا باید کار کنید و همچی باشه، حرف بزنید همچی میکنید فلان، اینا با هم که هم اون باشه هم این، تا یه مدتی تا این دوره بگذره که راهی باز بشه که یک کسی مثل شخص علازاد مثلا نیان اونجا، ولی آخیشون راهشون باید باز بکنن، باید یک راهی پیدا کنن که دیگه الان یه دو وقتیست که مردم باید بدونن اینجا چی میشه. ما این میشنیم گاهی بداری یک اینترویوی میشه با ایشون صحبت هایی میکنن خیلی هم خوبه، گاهی وقتا یک گاف های کوچیکی هم میکنن که نباید بکنن. عقیده بنده اینه که اطراف اعلیحضرت اگر یک شورایی باشه، افرادی که الان میدونید افرادی که با تجربه و قدیمی و آمیسیونی ندارن، اینا که دیگه نمیخوان کاری میخوان، نه پولی میخوان، نه چیزی، حداقل اینه که میتونن بهشون مشورت بدن و بر این اساسشون کارشون رو پیش ببرن.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خیلی خوش بگذارم.